کار درست بود تو انجمن ها تو رو نکن.
بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث ساخت اجتماعی واقعیته که ما رو برگر و لاشمنه و ایشون در واقع اون دیدگاهی که شوتس گفته بود رو داره یک گام در واقع حالا یک ارتقا میده، ترقی میده.
نه 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 این خوی طلبگی شما ما رو کش خودم
بگوشم. این ها در واقع حال به یه معنی میخوان ارتقا بدن. من حالا توی شوتس اگه یادتون باشه، هوسل، حالا حد چند تا جمله میگم ولی سوال رو نکنید برید کشیدون اونجا، هوسل مسئله آگاهی که خواست حل کنه، مسئله معرفت حل کنه، گفتش آگاهی به خود اشیا تعلق میگیره، برای همین واسطه‌ای به اسم تصور رو کنار گذاشت.
حسین
رفتش سراغ زیست جهان، زیست جهان از دیدهایی گرفت، رفت سراغ زیست جهان که من تو زیست جهانی که دارم زندگی میکنم تو اون زیست جهان خودم درک داره رخ میده، و از اونجاست که بعدش بینه سراغ تصور و توضیحات و اینها که اون حرف معروفی زد که توضیح باید بکنی نه تبیین. تبیین یعنی توضیح واقعیت با چیزای دیگه. مهم اینه سراغ خود واقعیت. خب این سراغ خود واقعیت رفتن و شوتس گرفت. کار مهمی که شوتس انجام داد اون که این زیست جهان، ببینید کوسر دغدغه حقیقت رو داشت، برسه به حقیقت، اون خواستش فاصله ذهن و اینو برداره. یعنی اگر این مشکلی کانت ایجاد کرده بود که اگر نومن بیرونه منم اینجا هستم، من هیچ وقت دستی ندارم، پس این فاصله پر نشدنی میمونه. حسین گفتش نه، آگاهی به خود شی تعلق میگیره، شما به تصویر شی آگاه نیستید، به خود شی آگاهی. وگرنه این بحث به یه معنی یاد ادبی ما هم هست، یعنی شما وقتی این رو میشناسید، این رو با حیث آگاهیتون دارید میشناسید، نه اینکه این یه چیزی بیرونی است و یه تصویر دیگه میشناسید. اگه تصویر میشناسید، تصویر کجا معلومه این مربوطه؟ برای همین این یه چیز ادبیاتش گفتن بخوای به ادبیات ما نزدیک کنیم، چیز شبیه علم حضوری ما میشه. البته با علم حضوری فرقی داره، ولی یه مقداری حالا میتونیم اون نزدیک کنیم. در واقع از ادبیات دیدگاه استفاده کرد تو دیدگاه مدل زیست جهان و اینا رو گفتیم ما، که دیدگاه ما تو زیست جهان در این زندگی میکنه و این زیست جهان من اون عالمی است که من باهاش ارتباط دارم. برای این عالمی که من باهاش ارتباط ندارم عالم من نیست، اصلا عالم نیست به یه معنا. واقعیت اونجاست که من دارم ارتباط برقرار میکنم باهاش. بعد توی فضای شوتس این زیست جهانه، ادبیات شوتس نشون داد که این به شدت اجتماعیه. وقتی این زیست جهان اجتماعی شد، حالا اینا در وقت بر همین ایشون عنوان رو گذاشت دنیای معنادار اجتماعی. این دنیا یعنی همون جهان، جهان معنادار اجتماعی عنوان بحث شوتس رو این ایشون اینو گذاشت. اومد توضیحی که آقای چیز داد با این حرف حسین رو گرفت، شد حرف وبر رو هم گرفت که بحث کنش بود، این کنش رو از کنشی که پراگماتیست ها اومدن اصلاح کنن شد کنش تعبیر یافته، معرفت شد کنش تعبیر یافته، افتادش یک کاری توضیح داد که شدش معرفته، شد محصول کنش، آخر کنش شد، نه اینکه کنشی که بعدا قرار بشه. که اصلا بیاتون هست دیگه کیا بودن؟ یادونه؟ که این معرفته هر شد خب اون وقت این تو این فضا این دوتا، یعنی زیست جهان اجتماعی با اون کنش وبری تقریبا در هم تنیده شد. این در هم تنیدگی رو یعنی به این تعبیر اون آگاهی حوصله که داشت به زیست جهان تعلق میگرفت به یه معنا شد محصول کنش. این هم کنش از وبر اومد، اون از حسین اومد، این دوتا توی شوت در هم تنیده شد. حالا اینا در میان شروع میکنن لوازم این حرف رو ادامه دادن و با لوازمش نشون میدن که اساسا واقعیت نه فقط واقعیت اجتماعی، واقعیت و معرفت یکی هست، دوتا چیز دیگه نداریم ما. تقریبا اجمالش تو همینجا شما میتونید ببینید، اگه زیست جهان من اونجاست که من بهش معرفت دارم، در اینا زیست جهان منم واقعیت رو رقم میزنه. که از آن برای که یه مدار این بحث معلوم تر بشه، من سه چهار تا مفهوم اونجا داریم، معرفت، معنا، آگاهی، اینا رو یک یکی توضیح میدم که بعدش این نسبت اینا معلوم بشه. قبل از این توضیح بدم یه نکته ایشون گفتن، گفتم این اولش بگم بعدش این توضیح بدم. اون نکته که ایشون میگه، یعنی اون نکته اصلی که من انجام دادن، هم معرفت شد کاملا یک پدیده اجتماعی، هم واقعیت شد یک پدیده اجتماعی. پدیده اجتماعی ذهنی، حالا این ذهنی و اجتماعی یعنی چی؟ اینو توی بحثم توضیح میدم. یعنی هر دوشون هم شد یک پدیده ذهنی، هم شد پدیده اجتماعی. این کاری است که اینا انجام دادن. یعنی دیگه هیچ چیزی از معرفت و واقعیت مستقل از هم نمون، برای این واقعیت و معرفت اینا یک چیزن. به یه معنا کاملا شرح حسین میگفتش آقا جون ما باید همه تصورات رو بزنیم کنار، بره سراغ خود واقعیت. این آگاهی داره به واقعیت تعلق میگیره، منتها تو حسین آگاهی به واقعیت تعلق میگرفت، الان آگاهی میشه خود واقعیت، واقعیت هم میشه آگاهی. تو این فضا که حالا کاری که نمیخوان انجام بدن، برای ساخت اجتماعی واقعیت، ساخت اجتماعی واقعیت چی؟ برگر لاتمن. یعنی ساخت اجتماعی واقعیت، یعنی واقعیت یه برساخته اجتماعیه، برساخته یک پدیده ذهنیه. به این معنا در واقع معرفت، واقعیت و جامعه ستاشون میشه یک چیز، ستا چیز دیگه نداریم ما. به این که واقعیت عنوانش ساخت اجتماعی واقعیت، یعنی واقعیت یک برساخته اجتماعیه. من چی اون کلمه برساخته رو میشنوید؟ یعنی کار ذهنی.
از حسر گرفتن اینش این تیکش داریم ما
چیز نشدیم. از حسر ببینید شد آگاهی به سیست جهان، آگاهی که هیچ فاصله با واقعیت نداره. اما این فاصله نداره، خلاصه تو فضای حسر هنوز آگاهی غیر از خود واقعیت
داره.
تو اینا در واقع آگاهی و واقعیت هم یکی میشه. تو این فضا دیگه مرزه کاملا برداشته میشه. خب حالا قبل از اینکه چند تا مفهوم توضیح بدم، ایشون یه نکته‌ای گفته سر اهمیت این، چرا این تئوری ساخته اجتماعی واقعیت مهمه؟ به خاطر اینکه تقریبا نهله‌های مختلف جامعه شناسی معرفت، جامعه شناسی و پیدایش‌شناسی رو ایشون میگه با هم گره زد. میگه هم پیدایش‌شناسی رو آورده، هم جامعه شناسی معرفت آلمانی شلر و اینها رو آورده، هم جامعه شناسی معرفت پراگماتیستی مید رو آورده، هم بحث خود جامعه شناسی مثل وبر و دورکیم. حالا تو فرآیند بس یه اشاره‌ای می‌کنه، چون اشاره نکرده ولی اینجا که داره میگه در واقع داره هم، یعنی دیگه هم شما باهاش کار جامعه شناسی انجام میدید اونگونه که دورکیم انجام میداد، هم کار معرفت شناسی و جامعه شناسی معرفت انجام میدید اونگونه که شلر انجام میداد. یعنی دیگه کاملا اینها رو در هم کار پیدایش‌شناسی انجام میدید. این چند تا شاخه رو به هم گره زده موجب اهمیت شد. و نکته مهم ما تئوریشون اینه که ایشون خود تئوری مهمه که در واقع واقعیت تنها در حضور کنش و کنشگران در واقع تحقق داره. یعنی واقعیت کاملا با کنشگر معنی پیدا میکنه واقع. خب این حرف ایشون که نوشت بلافاصله میگه که این با دو تا گروه فرق داره. یکی اینا درسته به یه معنا خیلی مانهای نزدیکن، مانهای ما تئوری سازگاری داشت دیگه، این دو تا رو یک کاسه میکرد، اما فرقشون با مانهای اینه که مانهای فقط واقعیت‌های اجتماعی رو میگفت، اینا مطلق واقعیت اعم از واقعیت طبیعی. یعنی تو نگاه مانهای جامعه، دانشگاه، استاد، اینا همشون واقعیت اجتماعی هن که بر حالا بگیم اگه بگیم برساخته مانهای بگیم برساخته نداشت و اینها رو داشت بحث می‌کرد، اما تو نگاه اینا میز، ماژیک، چراغ، اینا هم واقعیت برساختن که حالا توی فرانسه تو، یعنی همه چیز، همه واقعیت‌ها واقعیت برساختن، ما واقعیت غیر برساخته‌ای نداریم. این فرقشون با مانهایمه، در واقع تفاوت با مانهایم. تفاوت دیگری هم ایشون می‌ذاره بین با ساختگراهای افراطی. ساختگر افراطی هم موضع معروف شکاکیت و نسبی‌گراییه که جهان ساخته و پرداخته ماست، ذهن ما عالم رو ساخته. اینا با اینا فرق میکنن. چه فرقی میکنن؟ این توضیح که من دارم تقریبا فرقی نمون، درسته؟ اما فرق اینه چیه؟ این نکته خوبی رو فرقشون میگه. میگه فرق اینه که این ساختگرهای افراطی، یعنی کسایی که میگفتن جهان ساخته و پرداخته ذهن ما، کاملا ذهن ما رو استقام فعال مایشا میدیدن، ذهن ما رو همه کاره میدیدن. به تعبیر ایشون که نیای کنگلاخ، ذهن ما گویی دل بخواه میرود جامعه رو میسازد. اینا همچنین میگه که نخه، این در واقع ساختن روند معین دارد و دل بخواه نیست. شما هر جور دل خواست نمیسازی.
اون اولی چه بود گفتن؟
ساختگرهای افراطی.
پس دومی داشتی؟
اینا
گفتن
با اینا تفاوت دارن که نام هر چیزی که ساختن روند معین داره. خب برای همین است که جامعه شناسی معرفت ممکنه، معرفت شناسی کم بیاوش از این معرفت که این فضا ممکنه بهش واسه این فضا باشی هیچی ممکن نیست. اگه همه چیز ساخته منه هیچ علمی اصلا شکل نمیگیره. اینا یا نه خیلی جامعه شناسی معرفت که داره به شما تبیین میکنه چگونه معرفت ساخته میشه تو فضای اجتماعی و بعد کل کار خودشون و کل بحثشون همین است که توضیح بدن که چگونه معرفت دارد در فضای اجتماعی ساخته میشود و واقعا ساخته میشود. این فرق که در واقع اینا دل بخواهی قائل بودن بی ضابطه میشه اینا میگفتن ضابطه که دقیقاً همینجا هم نقطه ضعفشونه اینها. یعنی این آقای کنوبلاخ که نوشته آخرش که تنگه میگه خلاصه اگر به این اشکالی که با این شکاک و نسیگرا میگیره با خود ایشون میگیره به اینا و تا حالا یه جور زیرابی هم در میره زیر اشکال چون خود شاگردش بوده. اشکالی که میگه چیه؟ میگه همین واقع برساختات همین حرف تو چی؟ یه دیگه قالما اشکال میگه دیگه اینم که تو میگی واقع برساختات یه برساخته توه پس معلومه در واقعیت باشه. اشکالی که ما میگرفتیم درسته؟
شاگردی کی بوده؟
چی؟
از این
شکل رفته شاگرد این آقای کنه بلا شاگرد لاتمن برگر و لاتمن این ساخت اجتماعی واقعیت تئوری برگر این اولش برگردم برگر و لاتمن که اینا شاگرد شوتس بودن و دیوار راه شوتس ادامه داد. بله افراد
که خرخدشون
چیه؟ از افراطی ها همون جریان نسبی گرایی و شکاکی هستیست که از قدیم وجود داشته مثل سوبستایی ها این همچنان همون هست ادامه داره. یعنی جریان هایی که معتقدن که آجون واقعیتی در کار نیست همه چیز ساخته و برداخته ذهن ماست
در تخابون هایی اسمی
باقیمدن بیشتر دهتون بعد منطقه فقط اینا اینه که در واقع اگر اینجوری شد اصلا علم باقی نیمونه همه چیز ساخته و برداخته ماست. اشکالی که ما اونجا میگیریم این است که آقا اگر چیز ساخت و برداخته شما باشه خود همین حرفتون چی؟ اینا معتقدن که نه همه چیز اینجوری ساخت و برداخته نیست یه روندی داره. برای همین اشکال اینا شدیدتر وارد میشه. آقای جی آخرش آخر مقاله میگه آ خلاصه این آقای برگر و لاکمن بیرون از واقعیت وایسادن و دارن تصویر عالمو گزارش میکنن یا خودشون یه ساخت اجتماعی ان. اگه خودشون یه ساخت اجتماعی باشن برای همین نمیتونن کل واقعیتو شرح بدن. این پارادوکس این تناقض خودشون گفتم من گفتم این کنوبلا خوشم میاد فیلسوفه این تناقض متوجه شده البته سعی میکنه خیلی علکی در بره از زیرش. من میخوام بگم این نکته اینه که این حرف حداقل ما تو فلسفه علم تدریس میگن این فلسفه علم هیچ نمیفهمیدن اینو تو فضای این انگل ساکسونا از همش من این نکته که بابا جون این حرف جا پارادوکسیکال شد خود داره نافیه خودی تو اون فضا علم یعنی خدا خودش فهمید ما کل خوشحال شد. خب این در واقع اینا هرچون این مدعا رو میخوان اثبات کنن که واقعیت تنها در حضور کنش و کنشگران تعلق داره نه به معنی مانهایمی نه به معنی ساختگرایی افراطی. که اینجا یه نکته دیگه هم ایشون مختصرا اشاره میکنه میگه اینجا بازش نمیکنه اصلا توجه بهش توجه جالبیه. میگه اینا در واقع در یک زمینه انسانشناسی منفی دارن حرفشون میزنن. زمینه انسانشناسی منفی یعنی چی؟ این هم یه مدلیست تقریبا با تمام مدل قبلی فرق داشت. ببینید شما توی این فضای ساختگرای افراطی مثل فروید مثل نیچه اینا در واقع یه جور معرفت رو کلا زیرابشو میزدن دیگه با بحث اینا کردیم اون تو اون بحث پیشاهنگان یه اشاره به اینا کردیم. فروید هم همینطوری فروید هم با عقده‌های جنسی یعنی همه معرفت رو برمیگردونه به اون چیزهای جنسی غرایز جنسی غرایزه که همه کار داره میکنه معرفت باقی نمیموند. یه فرقی که این هم در واقع به این معنی ساختگرای افراطی میشن. یه فرق مهمی که اینها با اونا دارن این است که اینها زمینه انسانشناسی منفی دارن اونا زمینه انسانشناسی مثبت دارن. یعنی چی؟ یعنی اینا همش میرن از سراغ یک عاملی در وجود انسان که این عامل موجب میشود که اینجوری بشود. مثلا فروید میرن سراغ غریزه، نیچه میرن سراغ اراده محدود به قدرت. این اراده معصوم یعنی من دنبال قدرتم برای همین است که معرفت قالب میگیرم به شما القا میکنم. اما اینها میان سراغ چیزی که نداریم. روش انسانشناسی منفی یعنی اینا امر مثبت داره چیزی دارن میگن. میگن ما یه نقص هایی در وجودمون هست چون این نقص ها در وجود ما هست مجبوریم که بسازیم واقعیت را.
نیازها بگیم بهتر
نیست؟ نه همون نیاز حتی ایشون نشه نه نیاز این مهم ها این منفی نیاز یعنی باز دوباره یک محرک نیاز چون نمیخواد محرک میگن کمبودی داری این کمبوده مجبورمون کرده، چاره ای نداریم. نه اینکه نیاز دارید، این نیازه به عنوان مثل غریزه هم یه نیاز دیگه، اما این نیازه یه محرکه هست در این حال. نمیخوام بگی یه امر ایجابی، یه امر سلبی، من یه مشکل، یک خلعی توی وجود ما، این خلعه منجر شده که ما حرکت کنیم. بگیم که توی بحثم دو دیم خلعه یعنی چی؟ که واقعیت رو باید بسازیم. این هست، این مقدار هست بشون بسیار نزدیک به حرف علامه طباطبایی، ولی که نتایجشون از زمین داستان با هم فاصله میگیرند. اما علامه طباطبایی، اصلا علامه طباطبایی توی بحث رسال انسان فی دنیاش، حالا میگم تنها کسیست که ظاهرا بحث کنش رو پرداخته به معنی که غربی پردازن، و حالا من لاغم میگم تنها کسی تو قبل از ایشون من نمیدونم کسی اصلا پردازی ندیدم اینجور چیزی که الله میادش بحث عمل انسان جور کنش که عمل میگه، عملی که شما کنشه انسان که میخواد صورت بگیره، میگه انسان نمیتونه، میگه که ما دو گونه کنش در عالم، یعنی دو گونه عمل داریم در عالم. یه بار عملهای طبیعی، عمل طبیعی اونجاییست که آتش میسوزاند، واسطه نمیخواد، وقتی آتش شد بخواهد دلش یا نخواهد دلش میسوزاند، علیت اینجوری داره پیاده میشه روش. اما تو حوزه انسان، البته علامه معتقد حیوانات هم یه مقدار اینجوری هستن، اینجا دو دوباره به اینا خیلی نزدیک میشه. میگه تو حوزه انسان همین که بخواد فعل انجام بدهد باید اعتبار واسطش بشه. میگه انسان نمیتونه فعل انجام بده مگر با واسطه قرار دادن امر اعتباری، یه امر اعتباری رو میانجی بکنه، بایدی رو برای خودش جعل بکنه که با این باید بره سمت هدف خودش. حالا اینو ان شاء الله اگه رسید تفسیرشو بذارید، ما قصه می کنیم آخر بحث خودمون رو بگیم، اونجا بحث علامه رو میگیم. ولی میگم این یعنی در واقع علیت علامه کاملا به این انسان شناسی منفی نزدیکه، یعنی ما گوییم این واسطه من و فعل من یه خلایی بود، این خلای باید خودم پرش کنم.
درستش هم مترجمه داره،
یعنی
نیاز ایجاد میشه،
بعد نیازی که ایجاد شد. اون نیازه بحث دیگریه، من با این دیگرش فقط بگم. یعنی اینکه ما بریم سراغ یه خلایی توی انسان، تو فعل انسان، از این خلای بحث رو پیش ببریم. این نکته است که به نظرم علامه بهش توجه خوبی داره. اینا از اینا یه جور نتیجه میگیرن، علامه یه جور دیگه دارن نتیجه میگیرن، ولی توجه به این بر روی این مطلبی رو سوار کردن، این مدل علامه اساسا بحث علامه انسان شناسی علامه رو بسیار متفاوت می‌کنه با انسان شناسی سنتی. از جایی خیلی مهم مثلا مفهوم اختیار، علیت، آیا علیت تو انسان داره کار میکنه؟ تو ادبیات قدما فعل چگونه صادر میشه؟ تو بحثا یادتون هست یا نه؟ میگن تصوره، بعد تصدیقه، بعد شوقه، بعد شوق مؤکده، بعد فعله، اراده است. یعنی این سلسله علی خطی میشه. یعنی اگه تصور اومد بعد تصدیق میاد، تصدیق هم بیاد شوق میاد، شوق هم بیاد مؤکد میشه، مؤکد هم شد اراده است. بعد چی کار میکنه؟ اما تو فضل علامه این سلسله بخواد بره، شوق مؤکد بیاد شما اعتبار نکنید به اراده تبدیل نمیشه. علاوه یه اعتبار کردن این وسط شرطش میدونه، برای مدل انسان شناسی با مدل خیلی این قدمایی ما بسیار متفاوت میشه. حالا این فقط یه پرانده بود، اعتبار علامه هم که دوستان رساله البته مال اینجا نیستش، تنش که تحویل تدرس ما مشاورش بودیم، رساله دکترش گرفته بس اعتباریات، یه حرف قشنگی کشف کرده بود، این بود که در واقع اعتبارات علامه رو اول بعد تو انسان شناسی علامه بفهمیم، بعد تو معرفت شناسیش. و نقدی که غالبا علمای ما بعدی ها از آی جوادی ها، مولی، آی مصباح، خود شهید زهری، اینا همه به علامه دارند، به خاطر این است که اینا اول با معرفت شناسی علامه آشنا شدن و غالبا یا انسان شناسی رو نخوندن یا بعدن خوندن. چون به لحاظ زمانی علامه بحث اعتباریاتون به لحاظ اجتماعی تیه اون اصول فلسفه اولین بار علم مطرح کرد و بعد از مرگش اون رساله های علامه که سالها قبل از این اصول فلسفه، اصول حضرت قوم نوشته، علامه قبلش رو تبریز بوده، رساله هاشو تو تبریز نوشته بود، هم رساله اعتباریاتش و هم رساله انسانش رو، اون رساله ها که سالها قبل از این اصول فلسفه نوشته شده 20 سال 30 سال بیشتر 30 خورده سال بعد از اصول فلسفه در اختیار جامعه علمی قرار گرفت. یعنی دیگه زمانی که امثال جوادی آملی، آقای مصباح و اینا دیگه بارشون از علامه بسته بودن، یعنی بعد از مرگ علامه چاپ شد، چون بعد از مرگ علامه چاپ شد احتمالاً اینا دیگه خیلی نرفتن سراغ، اگه رفته باشن اون گونه که زمان خودش می‌رفتن نمی‌رفتن دیگه. برای این اساساً فهم علامه طباطبایی تو بحث اعتباریات به شدت تابع معرفت شناسی شده، در که خود علامه تئوریش انسان شناسی بوده. حالا اینو اگه رسیدیم من اون جلسه آخری رو داریم بحث علامه اینا رو مطرح می‌کنیم. خب حالا بریم سراغ بحث خود. حالا اینا در واقع می‌خوان تو این زمینه انسان شناسی منفی این مدل خاص رو شرحش بدن. شعرشون از کجا میشه؟ میگن ببینید میخوام واقعا در حضور کنش داره رخ میده. من تو زمینه انسان شناسی منفی، یعنی کنش من یه خلأهایی داره. پس از کجا باید شروع کنم؟ از بحث کنش. این آقای اینا نمیدونم، ولی این آقای کنوبلا اینجا شروع کرده. خواسته بحث خوب جا بیاندازه که به نظرم شروع خوبی هست. حالا که نه، اگه دوستان پیش مطالعه کردن بسیار طبق معمول مغلق این بشن. ولی از کنش شروع کرده. دوباره من به سبک جلسه قبل این سیر بحثو میگم. ببینید این نکته‌ای که دارم میگم اصطلاحاً از بیرون کتاب دارم میگم که خود حرف کتاب بهتر معلوم بشه. ببینید الان من بخوام از صفحات کتاب میگم که احیانا خواستید بخونید بدونید که کجایی. این توضیحی که تا حالا دادم رسیدم به صفحه 228. از 226 تا 228 کلیه رو گفتم. تو 228 ببینید بعد از این که میگه که ویژگی تعیین کننده منفی انسان باید صحبت کرد که انسان یک موجود چنین است، شوت پاراگراف بعدی شوت به بررسی امکانات کنش پرداخت. یعنی ما میخوایم بریم پس بعد از کنش شروع کنیم که این وضعیت انسان رو کشفش کنیم. توی امکانات کنش این ایشون اول برگلاکان کاملا امتداد شوت میبینه، نه مرد برای همین بحث شوت رو میکنه یه دفعه حرف برگلاک باید نکه میگیره. یعنی کاملا خط و ممتد گرفته، این نیستش که اصلا بگیم اینا دوتا تئوری مستقل. میگه شوت رو ببینید دوتا کار کرد. وقتی میخواست کنش رو خوب بررسی کنه، یه کارش این نگفته، من دارم بیرون میگم که این حرفش معنی میشه. یه کارش این بودش که کنش رو در زمان جدی گرفت، با این در زمان جدی گرفتنش بر وبر غلبه کرد، مشکل وبری رو حل کرد.
چه
مشکلی؟ مشکل وبر چی بود؟ مشکل وبر رو در واقع پراگماتیست ها رو پراگماتیست ها که وبر کنش رو در واقع که در سیالان میدید پراگماتیست رو همین فضای وبری معرفت رو کردن کنش به تعویق افتاده. این مفهوم زمان جدی کرد. دو تا مفهوم گفتش اشکالی از تو وبر، اونم که وبر فقط یک مدل کنش داره، این دو تا کنش از هم جدا نکرده. این دو کنش از هم جدا کرد، با جدا کردنش نشون دادش که ما با کنش دومی کار داریم نه کنش اولی. این کنش در جریان کار نداریم، با کنش به خاتمه رسیده کار داریم. این چی؟
کنش جهان ماست.
حالا اونش که بحث بعدی اون پیاده کردنشه، اون در حال انجام و چی؟
در
راهی
انجام کنش دارد انجام با خود کنه،
ولی دوره خواست خودش به جهان ماسته کنتا کنم سمری نمیشه. خب این ببینید یکی از امکانات کنش، یکی از ظرفیت های کنش رو بررسی کرد، برای مشکل غلبه کرد شد که بحث قبلی اون بود. حالا یه ظرفیت دیگر کنش، ایشون امکانات همچه ظرفیت ها، یه ظرفیت دیگر کنش رو داره بررسی میکنه که حالا دیگه ساخته اجتماعی وارد از این در میاد. اون ظرفیت چیه؟ این است که اساساً کنش در دنیای معانی است. اصلا کنش با معنا ارتباط داره. کنش بدون معنا کنش نیست، رفتاره. این دیگه حالا مثلا میدید دیگه یه فعله، شی خارجیه. اما کنش زمانی کنش میشه که معناست. برای کنش در دنیای معانی است. حالا اگه در دنیای معانی شروع کردیم باز کردن این دنیای معانی که چه کنش هست. ببینید از پراگماتیسم فاصله نمیگیرند. یعنی معرفت اصلا اون ظرفیت پراگماتیستیه که اینقدر این دو تا رو هم نزدیک میکنه. یعنی معرفت رو با واقعیت، پراگماتیسم معرفت رو گفتم که در عمل مفید باشه دیگه. خب تو دنیای معانی خب برای که این حرفش معلوم بشه یه مقدار اینجا دوباره بحث مغلق میشه. من به نظر میسه چند تا کلمه رو توضیح دادم که الان بعدش دادم. یه کلمه داریم معنا، یه کلمه دیگه داریم آگاهی. توی بحثی یه زیست جهان داشتیم، یه آگاهی داریم، یه معنا داریم، یه معرفت و بعدا میزیم یه واقعیت اجتماعی. آخر کار اینها این است که همش یکیه، همه رو یکی میکنن، ولی فعلا اول کار اینه جدا از هم دیگه است. اینا که دارن دیگه هر کدوم چه معنایی مد نظره؟ ببینید زیست جهان فکر کنم دیگه معلومه که زیست جهان که توضیح میخواد دیگه. زیست جهان ها یعنی اونجایی که من دارم توش تعامل میکنم، من دارم باش ارتباط میگیرم. آگاهی حضور من در زیست جهانه، درسته؟ حضور من در زیست جهان روش کن آگاهی. معنا حضور من
در زیست جهان
چی؟ علمی که اون مواجهه که الان من با ایده دارم همین خود مواجهه قبل در این هیچ چیز واردش بشه.
زیست جهان که علم حضوری ما شد
میتونه علم حضوری که در نگه نه در علم حضوری به یک عالمه مثلا شبیه علم حضوری. یعنی من الان خلاصه یه ارتباطی دارم با محض این واقعیت نه، حتی اون چشم من که داره یه نوری میگیره تصویر رو کار ندارم، اما خلاصه با خود واقعیت برخوردی کردم. آه الان با این واقعیت برخوردی کردم، این برخورد من نسبت این این میشه زیست جهان من. برخوردم انواع داره، فقط برخوردم این نیست. همین که من از ادبیات روز شنیدم جای به آمریکاست، حالا آمریکا تو زیست جهان من نقش داره فکر می‌کنم. که نکته مهمی که بعداً میگه با این زیست جهان فقط محصول کنش های من نیست، کنش های دیگران تو زیست جهان هم داره وارد میشه. وجود آمریکا با کنش های دیگران رقم خورده، نه با کنش من. اما الان آمریکا تو زیست جهان من هست، اون واقعیت که من دارم باهاش تعامل برقرار میکنم. خب این زیست جهان آگاهی میشه، حالا حضور من در زیست جهان به حیث علمشه که تو خود حضور اینا اصلا جداست. یعنی زیست جهان داریم یه آگاهی به زیست جهان که البته جدای از صرف علم حضوریه. شما تو علم حضوری یه عالم داری یه معلوم داری، اما این عالم معلوم مثلا شما گرسنه اید، مثلا سنت خودم یه گرسنگی داری، یه علم به گرسنگی، نه تصویر ذهنی گرسنگی ها. خلاص علم از گرسنگی جدا میکنید، ولی به این معنی دیگه هم تنیده هم نیست.
خود گرسنگی،
خود گرسنگی میشه اگه بخوایم تشبیه کنیم. ولی از اون طرف هم آگاهی هم تو خود گرسنگی هستا، نه اینکه آگاهی من تصویر گرسنگی باشه. خب
شما این که فهمیدید شنیدن کنش های
دیگران بیش از یک کم مغلقه، خیلی مغلقه.
نه اصلا خود حسین هم میکنم نه
برمیده
بله.
وقتی میگیم ما واقعا اپوخه قرار میدیم با هم باشه ذهنه اونه که اینا رو میاد
واقعیت رو اپوخه نمیگیم، جهان رو اپوخه میکنیم. تو من فرق داره
مثل این ما وقت تو طرف میگیم که ما به وجود حیلت وجود دل نداریم ما نمی هر شبیه ما داریم.
نه اون اپوخهش این اشتباه نکنه،
در حقیقت وجود اینا رو اپوخه.
ببینید جهان رو میگه اپوخه میکنه نه واقعیت رو، اصلا ما تو واقعیت قوته بریم.
بله.
جهان یعنی اینی که شما فرض کردید که خارج از شما هم جهانی است. یه فرض شماست.
وجود
ذهنی
ما قوته بر در وجود ذهنی
است. حالا اگه بخوام تو عدد بگم، با قوته بر در وجود ذهنی، اما وجود ذهنی که با وجود ذهنی داره یکی میشه تو فرض قوته. یه نکته دیگه هم پس من شاید به عنوان مقدمه این بحثو بگم، اینم به درد
میخوره. ببینید چه چیزی رخ داده توی فرض این از اون بحثه است که دارم نمیش بهتون نمیگم، ولی هر کسی دارم کلی یاد بمونه فرض تکرار کنه. ببینید از اشتباهی که یعنی اصلا ما میخوایم با یه ادبیات دیگه حرف بزنیم مشکل پیدا کنیم. تو فضای کانت شما فنومن داری و نومن. نومن نشناختنیه، اصلا ترجمهش کردن ترجمه خوبی هم هست. فنومن پدیداره، یعنی در ذهن شما فنومن هست نه نومن. نومن شیء خارجی است که اصلا بعد از اون معلوم شیء خارجی باشه. اصلا وقتی وجود مقوله ذهنیه، حق اعمالش رو بر داده هستی داریم، بر همین به فنومن نیستی بگیم وجود داره. به نومن حق طلب جدی که وجود داره اشتابی که بعدا شلینگ و فیکتورینا گرفتن با این فضا ایرانیس وجود کردن، گفتن این نومن تو هست یا نیست. اگه بگی هست مقوله وجود روش بیاره کردی برمی شد. خب حالا پس ما میتونیم به این نومن بگیم، اما خب که میگیم ذهن این آیا ذهنهای همون سوژه اوبژه هست؟ اگه ما خواهیم تو ادبیات خودمون رو با ادبیات نزدیک کنیم، باید اینکه ذهن و عین ما ذهن این حوزه فنومنه، عین حوزه نومنه که ما بگیم متن واقعیت خارجی در جاودانیه. درسته؟ از پایین دیگه
ما نمیگیم متن واقعیت در جاودانیه،
میگیم هست دیگه مثلا ممکنه که علم حضوری به علم حضوری حالا دستیافت نه، یعنی که میگیم شناخت ممکن است، شناخت واقع خارجی ممکن در واقعی کام. حالا نکته این دیگه شه که عین ما متن واقعیت خارجه که حالا با علم حضوری باش متحد بشیم، اتحاد اول معقول میشه، یه جوری باش متحد بشیم که جایی از واقعیت باش متحد بشیم. اما این چی فضای کانت نومنه، نومن نشناختنیه. سوژه اوبژه کجاست تو کانت؟ همه چیز اوبژه کرد یعنی چی؟ اوبژه کرد یعنی که نومن کرد، اشتباهی که مکرر نه. اوبژه رو ترجمه کنید عین. آها عین ما نومنه، نومن اوبژه نیست، سوژه هم هیچ کدوم نیست. اوبژه و سوژه دو تاش اینجاست. ببینید این سوژه است، این فنومنه. وقتی که تو اینجا مستقر شد میشه اوبژه. یعنی در واقع میتونیم اینجا بنویسیم فکر آقای فنومنه یه حیثش اوبژه است، یه حیثش سوژه است. دوباره ما با ادبیات خودمون تقریب به ذهن کنم. ببینید ما تو ادبیات خودمون یه
عالم داریم، یه معلوم بزاق داریم، یه معلوم بالعرض.
این به نظر این باز با هر حرفی است، اونهای لوازم دیگه داره. اما اگر بخوام بگیم شبیه کدوم بحث ما، ببین ما بگیم، ما اینجا میگیم، بگیم یه میز اینجا داریم، یه میز تو ذهن ما داریم، یه دونه رو من هم که میز رو بشناسم.
اگه بخوام همینجا رو
جهان عمل رو
بخوام اینا بر اصطلاح غالب مرمول
به ذات و مرمول بزن. بعد خب الحمدلله اینجا من فکرم خودم برام ایشون هم دیگه در درست بود که اشتراک از دوتا مونی در تفهمیدیم این خودش تغییری هست.
خب ببینید چه نکته مهم چیه؟ برای همین اوبژه کانتی فنومن نیست. اوبژه کانت این نومن وقتی که وارد ذهن من شد، برای همین اوبژه کانت داخل ذهن یا خارج ذهنه؟ ببینید این خیلی مهم ها، در حال که اوبژکتیو اینی ترجمه بودم اینی دیگه، اوبژکتیو میشه اینی، میگه اوبژه کردن اشیا، اوبژه کردن، ما اشیا رو اوبژه داریم میکنیم، این بحث یاد جواب شده زمیش کردیم، اوبژه میکنیم یعنی چیکارش میکنیم؟ یعنی من فاعل شناسا بر این چنگ انداختم و آوردم تو ذهن خودم، به همین این اوبژه من شد. اوبژه شدن ساده کانت معنی پیدا میکنه، از دکارت شروع شد کانت مستقل شد. اوبژه کردن یعنی چی؟ یعنی این به خود خودش هیچه، این اگر مقولات سوژه برش تحمیل نشه این هیچی نیست. معلوم شد از من این اوبژه کردن که تو خیلی بحثا خود یعنی اینا، یعنی اشیا رو اوبژه نکنید مثلا جامعه شده متأخر، یعنی اوبژه کردن اگر با اوبژه کردن مخالفت دارن، یعنی اوبژه نظام سلطه است. چرا نظام سلطه اوبژه؟ اوبژه رفتش به سلطه اینه، یعنی شما اون رو با خودش کار نداری. میگه وقت گوسه در مقابل هم پای ساده اوبژه اینو کار نداری، اینی که مقولات ذهنی در قالب مقولات ذهنی تو گنجی داره کار داری، نه این. بنابراین اگر این تو مقولات ذهنی تو نیاد مفت نمیارزه، نابودش کن.
سلطش کجاست؟
چی؟
اینجا میگه اوبژه سلطه
سلطش اینه دیگه، یعنی شما حتما ارزش خود رو تحمیل میکنی، سوژگی خودت، او باید از سوژگی تو بیاد تا اجازه تنفس داشته باشه.
نه شما گفتید تو اوبژه رو میگن یه اشتباهی کردم، یعنی عین. بعد وقتی میگن
نه عین رو متعدی نه دارن میگن اشتباه کردن، خودش که اشتباه نمیکنن. ما تو کلمه ما دارن میگن چرا عین و ذهن که ما داریم میگیم چاره نداشته، چون بخوای به این بگیم ذهن، این اصلا منظورش ذهنم نیست به این معنا. یعنی اون دارن میگن واقعیت
تطابق ذهن و خارج.
ببینید میخوام برم همین اصلا ادبیات ما با ادبیات دو تا فلسفه بحثی مختلفه. مثلا این نزدیک به این حرف، نه این همونه. ببین این میگه ما فقط با اوبژه ها کار داریم، خب ما میگه ما فقط با اشیا کار داریم. بعد شما پوزیتیویست در میاد که پوزیتیویست فقط با اوبژه ها سر کار داره، میگه من اصلا ذهنگرا نیستم. راستم میگه ذهنگرا یعنی کسی که ایدئالیست شد، همه چی رو کم زده. این میگه نه اوبژه چی از خارج داره، داده حسی مهمه، این داده حسی مهمه، اما داده حسی که تحت سیطره من قرار بگیره.
بله چه معلومه اینا البته اون تو میگیم ماوریم که کسی که پوزیتیویست هست اما اونها معمولا به این سمت میرن که میگن ما اتفاقا باید ارزش رو یعنی همون سیده پیشتاوری
ها خب این تلقی های میدونم ها این همون دیگه این تلقی انگلو ساکسونیش که دیگه خیلی مبتذلش کرد، اصل خودش این بود، یعنی تو خط اوگستان هم این حرف هست، یعنی رگ های این حرف هست. اما نه ارزش ها رو داره کنار، یعنی چی؟ یعنی شما فقط اونی که ناب علمه رو توش اشراف کن، نه فرهنگ تو. حرف اینه، این ناب علم چیه؟ کانت رو یعنی مقولات کانتی من، اینا ناب علم.
اینو در مقابل کانت میشه، یعنی کانت که میگو نه نمیشه حتما باید مقولات بیاد
تقریبا
خلایی، ولی اینا من
این میدارم بله گفتم این فضاهای خیلی ابتدالشون اینجوری هم دارن، اما تو خودشون اونایی که فنی تر بودن گفتن آه همین که ما میگیم آه تجربی، تجربی یعنی مقوله تجربه باید اعمال بشه، یعنی اون بحث عمیق خودشون. بله تو فضای عادی یعنی فضای مبتذلش تو کشور ما هم فضای مبتذل روی زیاده،
چون اولش که خب خیلی داغ بودم بعدا تعریف بدیم
نه اونا خودشون یعنی درگیری ها جدیه، یه عده‌شون میان میگن عین یعنی عین رو کاملا عین میبینن، ما کاملا بریم سراغ اشیاء خارجی ده. اما سراغ اشیاء خارجی به نحوی که با این ضوابط که ما داریم میگیم درسته، یعنی ضوابط معرفت اینه، همین که ضوابط گذاشتی میشی کانتی، چه خودت بفهمی چه خودت نفهمی،
خودت تو داشتم کانتی
هست چی؟ از لازم پوزیتیویست بعد یک کانت معنی پیدا میکنه، بعد که خودش نمیفهمه اینا
همه اصلا این
نگاه میکنه. ببین یعنی ما زباب، اما این ببینید کان همه میگه موقع زبابت معتبر این مقولات دیگه من دارم میگم غیر از این زبابت معتبر نداریم، اینها رو باید اعمال کنیم. اینا بدن این زبابت تو درد نمیخونه، زبابت این است که خود تو اینجوری بکن اینجوری بکن تکرار کن آزمایش. اما همین که زبابت آوردی تو ادبیات اینجا که داریم میگیم یعنی سوژگی تو داره وارد کار میشه.
حرفشون که اشتباس قبول داری میخوایی بگیم که بالاخره اینا دارن یه جوری مقابله هم میشن، یعنی اینا میخوام بگیم نه باشه ما اونو قبول نداریم.
باشه حالا میدونم که این دارن میگن اینا خودم ها که دو من میگردن بازگشت اینه میخوام که این تو سهم مطلی ما کنم بگیم من خواهی این فلنگ و دوستا برش بگیم نه که سهم فکر کنن بگیم نه که دارن عمقی فکر کنن ما چی داریم با این حرف حسامون چیه من تو اون فضل دارم بحث میکنم. خب ببینید حالا اگه اوبژه این است که پس ببینید اوبژه کردن یعنی چی؟ اوبژه کردن اشیاء یعنی واقعیت رو شناختن. این خیلی مهمه، واقعیت رو شناختن تو فضلکان جز با اوبژه کردنش ممکن نیست. اوبژه کردن یعنی ذهن شدن بروش بیخته و شیلینگ و اینا این نتیجه رو گرفتن گذن تو نومه زفت رو هوا. پس اوبژه یعنی فقط در فقط ما این رو ذهن چیزی بیش از این نیست. اما کانت نمیخواست اینو بگه، مشکل ایجاد شده تو فلسفه‌اش دیگه. اما هرچی هستید این نکته مهمیه، یه بار شما توجه میکنید به اینکه من دارم در مورد با ابژکتیو به نومن دسترسی پیدا میکنم، این ادبیات پوزیتیویست هاست. یه بار شما دارید فلسفه‌ای رو فکر میکنید مثل خود کانت، مثل که آقا تو به این دسترسی پیدا نکردی، پس این چیه؟ این سیکتری ابژکتیو هاییه. خب من چرا دستم گفتم؟ خب این من آمان هوست نیل رخش اینو بخواستم بگم
که فرمود اونهاشون میگن که ذهنوش بکنن میگن اون چطور ما در ذهن درست کرده درست شد. اما تفاوتشون با کانت این بودش که کانت میگه من اوبژه بکنم نه در اون سوژه ذهن میذارم و روابط بشه ما میکنم. شما این رو با ذهنی متفاوت دیدونی
با ذهنی برای ایدالیستی یعنی که همه چی روی چی همه چی فقط ساخته ذهن من. ببینید تو خودتا از مشکل معادلات کانت میدن که این نومه چی کارت میرسن، یعنی کانت هنوز نمیخواد از نومه دست برداره.
اشکال نداره کانت،
اما اون ذهنی گران نومه دیگه نداشتن یعنی نومه جرده هم
گذاشت. حالا تو خود ذهن آیا تفاوتی هست؟ این که مثلا کانت میگه که من ضوابطی برای شمال میکنم در
نمیم فرقش این هست که چون کانت یه جور نومه قائله خلاصه دادهستی برداره این ذهنیت پوزیتیویستی شه این دادهستی باید بیاد. اما وقتی که شما نومه قائل نشدی آخر بیه هگل کل عالم از اول تا آخر با ذهن خود میشینی نیاز نیست داده هستی بگیری معروفی شو بری. خب پر اینه رو گفتم حالا هوستیف چیکار کرد؟ هوستیف میخواد این فاصله رو برداره، میخواد این فاصله نومن فنوبر رو برداره، میره سراغ زیست جهان. این زیست جهانش گویی اونجا نیست که نومن فنوبر دیگه نداره، یه گویی میخواد این اوبژه رو بگی ببینید میگه اپوخه کردن این اوبژه ها رو بذار کنار برو سراغ اون داده هستی که داشتی میگرفتی. یه داده هستی داشت میومد اوکی میشد دیگه. حسین میگه خلاصه این داده هستی که اومد برو سراغ اون. اما تو سراغ اون نفتن چه به داده هستی درجی میده؟ عدلت زیستو به این مشکل ما هست، این مشکل کل فضل بود، این مشکل کان ما چیزی حلش میکنیم؟ اون ما چیزی تو در سراغ اون بیرون از دین خدا تو فضل ما اعتماد و عقل معقولیم روش میکنیم عاقل عقل فعال مثلا افاده میکنه عقل فعال صورت اون رو تو اونجا افاده کرده عیناً تو ذهن منم افاده میکنه برای اینکه این صورت با اون صورت یکی میشه یا نه خود ما میریم تو عالم تجردات به خود عقل فعال متصل میشیم که اینم ذهن اونه. خب انواع تصویر رو دارم میگم ما این یه مدل حله. حسین نمیخواد در واقع به قول یکی میگه ما تو حل معرفت نیازان شخص طالب دیم عقل فعال بگید تا داره یه کسی دیگه میاد ما رو بحث میکنه به هم ما رو واقعا بحث میکنه. هوستل گویی نمیخواد اونو بیاره تو کار، میخواد خودش از همین این داده کلاب اینجا به تدبیر واقعیت. خب چجور میره واقعیت؟ میاد اینو هی بحثش میده، این ذهنه داره بحثش میده در تصویرش میکنم. یعنی زیست جهان اونجاییست که من دارم توش زندگی میکنم درگیر میشم با واقعیت و آگاهی دارم، اما آگاهی هنوز مقوله بندی نشده، ابژه نشده. من نباید با اوبژه ها کار کنم، اوبژه ها اونجاست که یک چیز خارجی به این آگاهی اضافه شده.
آخرش
هم نداره، گفتم همون میدونه که بله سر روزه میارم
حقی با کارت آخرش یکی
حالا ببین اینا من همین کار میکنم نوزم زنید با خواهیم این مفتی دو سر نه چی شد آخرش
بله
خب این آگاهی پس معنیش چیه؟ همون دارم میگم، حالا درمون میگم. حالا حوزه آگاهی چی شد؟ آگاهی اونجاست که شما داری میری سراغ اون داده حسیه. هنوز این مقولات نیومده اوبژه بکنه. معنا کجاست؟ معنا اولین جاییست که یک مقوله میاد این آگاهی شما رو، حالا با این ادبیات بخوایم بگیم، یه جور اوبژهش میکنه. اما اوبژه کاملا درونی. یعنی چی؟ یعنی شما الان با این واقعیت مواجه میشی، تا مواجه میشی که دیوار. چرا به این گفتی دیوار؟ نگفتی مثلا
سینما
مثلا. چرا اینو نگفتی؟ این که اینو تو مقوله دیوار نزد، مثلا چرا که مواجه اول ما مثلا میگی مثال یا چرا مواجه اول گفتی دیوار نگفتی سپیدی؟
کلمی.
چرا این کلمه رو آوردیم توی و بعد مثلا چرا گفتیم کرمی و نگفتیم کرمی مایل به سفیدی تو رنگ ها اون وقتی که داشتیم؟ میگیم این مقولات، این نمونه سازی هایی که اینا میگفتن، این نمونه سازی ها بود که این معنا رو شکل داد. پس معنا اون آگاهی است که تحت نمونه سازی ها قرار گرفته، یه قالبی روش پیاده شده. حالا معرفت چیه؟ این قالب شده اگر شد بین الاذهانی، اگر شد ابژه دیگه، که ابژه قابل انتقاله، یعنی کاملا این حالتش تعیونش خیلی خاص شد، بهش میگن معرفت. برای میشه تو این صفحه برای یک صفحه بعد من جداگانه نوشتم.
شما این معنا رو
معنا دو تا ویژگی داره، یکی عینیه ابجکتیو، دوم انتقال پذیره. و عینی و انتقال پذیر تو یک فضا است. برای همین من میگم معنا، ببخشید، معرفت. یعنی این معرفت با این معناه، برای همین همه معرفت و معنا هست، اما همه معنا معرفت نشدن هنوز. یعنی شما ببینید، شما این نمونه
فقط انتقال پذیر
نشدن. بگید چه انتقال پذیری؟ انتقال پذیری
شدن در معنا
استفاده. اما نکتهش اینه، اینجا در واقع داره یعنی انتقال پذیری ابژگی به معنی بین الاذهانی، به معنی عینی، حالا کلمات دیگر بشه باشید. ابژه به معنی عینی بین الاذهانی در اختیار همه بودن با انتقال پذیری یکی داره میشه. در واقع دو تا گام در اینجا برداشته میشه. ولی که تو فضاکان اینا یکیه، یعنی تو فضاکان این همین که اوبیشا تموم شد بیدال اصفانی هم میشه، اما اینا دارن اینو جدا میکنن، میگن یه چود اشتباهی داره نگاه میکنن دیگه. یه بار من خودم بحث مقوله بنده این درک کردم، حالا این درک رو میخوام یه کاری کنم، شما هم توی درک من مشترک بشید. این مرحله میشه معرفت. اما واقعیت اشتباهی چیه؟ اما همین که من این معرفت رو درست کردم، حالا این واقعیت اشتباهی چگونگیه؟ الان بحثی که الان میخوام بگم اینه که حالا چگونه این معرفت ما واقعیت اشتباهی رقم میذاره، که اصل کار اینه. من فقط این کلمات رو خواستم توضیح بدم اولش، که چه کلماتی دارن حرف میزنن. حالا بریم توضیح بدیم چگونه من با معرفت خودم واقعیت ها چگونه برساخته منه. برساخته من یعنی این معرفت من واقعیت درست کرده. معنیش اینه دیگه که این فرآیند تو دیده بودم. بله
آگاهی که بره تو دوازده تا مقوله تبدیل میشه به معنا،
که فضا کانت اینا اینقدر اصلا جدا نیستن. تو کانت این دوتا کاملا یکی هستند. تو کانت یعنی معنا و معرفت
یکی هستند.
ببینید اگه بخوایم با ادبیات کانت، کانت خیلی قبل از ایناست. یعنی تو کانت ببین شما اینو دارید، یه چیزی از دیت هایی میاد، از این مقولات که گذاشت میشه فنومن من، که ابژه مورد نظر من، درسته؟ حالا انسان میگه این که داره میاد، بخوام توی ادبیات کانت بگم، اینی که داره میاد آگاهیه، این مقوله که روش اعمال شد میشه مکانش معنا. اما همین که تو فضای فضای که بین معنا و معرفت هیچ فرقی نمیکنه، معنا و معرفت هیچ فرقی نمیکنه، هم کانت میگه معرفت. آره، نگه معرفت رو که تو جامعه هم بیاد. این اگه من خودم به چیزی برسم اما تو ذهن خودم بمونه، نتونم اینو به شما منتقلش کنم.
همین که من به یکی یاد میدم اینو میگم اون دیوار هست چون معرفت.
حالا این دیوار هست این عبارت نه، ولی اینکه این قابل انتقال شده، گفتم برای عینی ابجکتیو اینا دارن یک معنای پیدا میکنن، ابجکتیو و عینی و انتقال پذیری بین الاذهانی. شما به همین کلمه ابجکتیو شما تو خیلی متون میری ترجمه کردن عینی، راست میگن، ترجمه کردن بین الاذهانی، راست میگن. اینا ویژگی‌های مختلفه، یه چیز امر خارجی به یه معنا، راست میگن، یه خارجیت پیدا کرد. چرا خارجیت پیدا کرد؟ چون دیگه دست تو اومد، فقط تو من نیست. حالا الان بذار من مکانیزمشو بگم، مقداری میدونم
خودمون میشه،
فعلا با خودمون یکیش نکنید، چون بحث ما واقعا وقتی متفاوت، یعنی بخواد تطبیق بدیم به اونها یه مقدار به نظر مشکل میشه. بذار من مقدار اینو توضیح بدم. حالا بحثی که اینا میخوان بکنن این است که ببینیم نکته مهمی که اینجا تو صفحه خب این توضیح که دادم
چیز شنیدن کنش‌های دیگران رو شما این رو آگاهی دوستید؟
شنیدن کنش‌های دیگران؟
یا زیستجهان دوستیم
شنیدن کنش‌های دیگران؟ شنیدن کنش نیست که آمریکا آمریکا مرد داری نه الان توضیح بدم
این که
چجوری وارد میشن الان باید توضیح بدم این که مال یک کس دیگه توی زیست جهان من وارد میشه یعنی چی اینو باید توضیح بدم من فعلا گفتم اجمالا زیست جهان شامل اینا هم هست اما چجوری وارد میشه من زیست جهان محصول کنش منه یا محصول کنش های دیگران هم هست اینو ببینید تو فضای خود دیلتای و حتی حسه زیست جهان محصول کنش منه منم که دارم ارتباط برقرار میکنم اینا میگن که به قول برخی زکی یعنی که تو فکر کردی اتفاقا زیست جهان تو پر است از کنش های دیگران محصول کنش های دیگر که اون اثر آینه سان اینجا خیلی مهم میشه یعنی شما فکر کردی که با کنش خود زیست جهان تو داری رقم میزنی زیست جهان تو به شدت تحت تاثیر کنش های دیگرانه حالا این ما تو شعرش بدی استاد
میخواست
اینجوری امتحان میگیری خب ببینید الان من تا صفحه 230 رو توضیح دادم آخر صفحه 230 یه نکته میگه میگه با این مدل بحث کردن که اینا میخوان برن جلو وقتی ساخت معرفت شد واقعیت شد ساخت اشتباه بعد ساخته ما معرفت هم شده بعد ساخته دیگه بحث های معرفت اون صفحه آخر میگه بر این اساس معرفت دیگر با استفاده از مفاهیمی مانند خرد کسب ایشون گفته احترام احتمالاً ترجمهش اشتباه باشه بعد این کسب اعتبار اجتماعی من گفتم من این آلمانی بلد نیستم معادلش هم ننوشته اینجا ولی علی القاده متن رو میخونم میفهمم این بعد یه کسب اعتبار اینجوری که کسب احترام اجتماعی کسب اعتبار اجتماعی مباحثه توافق این توافق یه قرارداد تو ادبیات مباحثه ها میگه نه میگه معرفت رو دیگه با اینها توضیح نمیدیم بلکه با جامعه توضیح میدیم یعنی چی خرد عقل تعقل یعنی چی؟ ببین شما همیشه معرفت رو با این جور چیزا توضیح میدید. یعنی چی این جور چیزا؟ این حرفش ناظر به پوپر، ناظر به کانت، ناظر به ایناست. کانت معرفت چی رو توضیح میداد؟ با ذهن و عقل و اینکه مقولات عقلی میاد اعمال میشه. پوپر و امثال هم چی رو توضیح دادن؟ میگن آقا معرفت اون چیزی که تو جامعه اعتبار کسب کنه، جامعه علمی اونو معتبر بشموره. کسب اعتبار اجتماعی. محصول گفتگوها و بحث‌ها و مباحثه رو معنی مباحثه علمیش داریم میگه من مباحثه ها حالا من گفتم بعد بگم مبادله چی کلمه کده کلمش اگه من داشتم خیلی بهتر بود مباحثه منظورش اینجایی که افقی که گفت علم داره رد و بدل میشه دانش معنی خاصش داره رد و بدل میشه نمیدونم گفتم تو کلمه مباحثه رو گذاشت من نفهمیدم چیه یعنی به نظر ترجمه من اصلش چی بوده یا توافق به نظرم قرارداد یعنی آقا آخر اشتراک شما دیدگاهای مثلا حتی فایرابین که معرفت یه قراردادهایی است که ما با هم گذاشتیم میگه هیچ کدوم اینا نیست توافق ما رو توافق هم توافق کردیم این معرفت حاصل شد این نیست به یه معنی حالا شما خواهید دید همه اینا هست یعنی میگه اینا مفهوم اصلی مفهوم اصلی چیه جامعه است چجوری جامعه یعنی جامعه داره رقم میزنه معرفت من و معرفت من داره رقم میزنه جامعه رو گفتم یه دیالکتیکه که هر طرف یکی دارن میشن جامعه محصول انسان است جامعه واقعیت عینی است انسان محصول سازوکار اجتماعی است دیالکتیک یعنی اینا یعنی همش یکی شد این صفحه 231 اون آخر پاراگراف اول جامعه محصول انسان است ما اینا صد آی جامعه محصول من باشه خب از من باید باشم انسان چیه انسان محصول سازوکار اجتماعی است جامعه خودش هم واقعیت عینیه در حال محصول منم هست این حسدش دارین دارم گفتم یعنی به عبارت دیگر جامعه معرفت و انسان سه تا چیز نیستن یه چیزن و واقعیت اینا همشون یکی دارن میشن این توضیحش که این چیز مغلقه است که اینجا الان خود بگیم چجور توضیح داده این صفحه 231 یه مثلث داره این مثلث رو علاوه بر سوال امتحان کنی نشون سوال من چه سوال تنی چه تمام توضیح شرح این مثلث است این مثلث رو فهمیدید کل این بحث رو فهمیدید
همین
قاعده
هم
میشه
که یک از
سوالات امتحانی همین علالقاده از این یک سوال در میاد یعنی حالا یا خود مثلثه یا شکل مثلثه یا از علالقاده شرش خودش که کاری نداره ارسش میکنید اینا رو میذارید چاش اما این یعنی چی همین یعنی چی رو تو ببینید ایشون یه مثلث کشیده من اول که میخواستم این بحث رو بگم با اول بنویسم مثلثشو اینجا گفته درونی کردن این ور گفته بیرونی کردن، این ور گفته عینی کردن. چجوری امر درونی بیرونی میشه؟ با نمونه سازی. چجوری امر بیرونی عینی میشه؟ با نهادینه سازی، اصلا بگید نهاد سازی. چجوری امر عینی درونی میشه؟ از طریق جامعه پذیری یا مشروعیت یا ننوشته اشتباها احتمالا. ببینید این داشته باشید، ببینید سه وجهیه، سه زلیه، برای همین توی متن نگاه کنید به نظرم این ویرگوله زایده. هر یک از اینها همون پاراگراف دوم دیالکتیک این گزاره متناقض، همین صدا گزاره متناقض دیگه، آقا انسان محصول جامعه شد، جامعه محصول چی شد که این گزاره متناقض به کمک سلسله روندهای منطقی تولید شده که هر یک از اینها موضوع اصلی جامعه شناسی معرفتن. اونا چی هستند؟ نمونه سازی، نهادینه سازی، جامعه پذیری و مشروعیت. این و مشروعیت باید یک کاسه گذاشته شد. حالا تو بحثش که بریم توضیح میدم. این نمونه ها بیانگر آنالیتیکه، کردنش فضای تحلیلی اینجا نه، آنالیتیکه تحلیل آن چیزیست که در دیالکتیک، در دیالکتیک کاملا انتزاعی. این متن اینجا کلیات استا بشه، اینش فکر کنم که مشکل مترجم نباشه، مشکل ویراستار باشه. اون ویرگول بعد از دیالکتیک بعدش کسره، وگرنه جمله معنی نمیده.
کجاست؟
صفحه 231، اون دو سطر آخر. اون این احتمالاً کار چیه؟ تایپیسته، این مشکل تایپیسته. خیلی من تو باید خواهم رخ داده کسره گذاشتم، تایپیست کردش ویرگول. دقیقاً معکوس میکنه مفهوم. یعنی میخواد بگه آنچه که در دیالکتیک کاملا انتزاعی، بیرونی، درونی و عینی است. نه، آنچه که در دیالکتیک کاملا انتزاعی، که اگه تونستی بفهمی خیلی مردی، خیلی انتزاعیه، کاملا انتزاعی، خودش هم گفت در یک دیالکتیک بسیار پیچیده درونی بیرونی عینی است. خب این اگه بخواید بفهمید چند تا، من مقدمه از بیرون دوباره بگم که ببینید چی بخواد بگه. فهم این، چون من چند بار رفتم خوندم رفتم اومدم ببینم چی بخواد بگه. اولش که من این مثلث کشیدم، به نظرش اگه این یک فلش اینجوری میتاش
درست
بهتر بود. بعدش آخرش که چند بار خوندم فهمیدم که نه باید فلش بذاریم، ولی که ایشون اینجوری بحث کرده. یعنی چی؟ ببینید این
فلش رو میذیش اونم
نه فلش، حالا اصلا فلش نباید بذاره میگم به شما. ببینید این مثلث چیه؟ این مثلث معرفت هست که واقعیت هم هست. چه واقعیتی؟ واقعیت که اصلا برساخته هست. این مثلث همون معرفت هست، همون واقعیت هست. خب برای همین اینها سه مرحله است. اگه فلش بذارید سه مرحله، یا نه اینا سه تا چیز، سه وجه یک واقعیته.
سه وجه
یه واقعیته. این هیچ مهم باقی بحثا. اگر شد سه وجه یه واقعیت که فلش نمیتونی بذاری شما. بگه از این به اون، از اون به این. برای همین تو فضای بحث این از این به این میره، از این به این میاد. برای از این میره تو یکی. یعنی اینا سه تاشون در هم سه وجه هست که اگه یه وجه رو بررسی، وجه یعنی این دیگه. چون یه یک موجود سه وجهی، سه بعدی. اگه ها؟ نفس نه، مثل میز. حالا میز، میز سه بعدی، طول، عرض، ارتفاع، بعد، یه موجود سه بعدی یه بعدشو برداری دو بعد دیگر هم نمیمونه. این مهمه ها، تا دقت کردی؟ این موجود سه بعدی نمیتونی یه بعدشو برداری. این یکی از دوستان این کلاس فرنگستانیه گفت بگو بعد دیگر، این گفت هر کدوم بعد اون یکی هست. گفتم یعنی هر کدوم، گفت این جمله رو خوندن نفر یعنی چی؟ بعد اینکه گفت زنده یعنی چی؟ گفت اگه اینو میگه راست میگه، اینو میخوان اینجوری حرف بزنه. بقول ادبیات این فرنگستانی هر کدوم اینا بعد دیگری هست. بعد دیگری یعنی سه بعد همشون مقاوم هم دیگن. هیچ کدوم نمیشه بگی آقا بگین خب سه بعد دو بعدش بعد یه بعدش بعد داری میشه سر. آقا سر دیگه میز نیست، همین دیگه. نکته اینه اگه چیزی سه بعدی شد نمیتونی یه بعدشو برداری.
همه
همینجوریه، همه باورت. نه، امری که بخوام این سه تا امری که نسبت این سه ام بشه سه بعد یک چیز. منظورم این پیکشه. من در از این مثال استفاده میکنم. میگم اگه یه واقعیت سه بعدی شد یه بعدشو برداری، این نیست که دو تا بعد دیگه بمونه. اصلا به هم ریخته، هیچ چی نمونده. برام اینا در هم تنیدن مثل سه بعد چیز. این مثلث به این معناست. یعنی این سه تا که ما داریم میگیم یکیه، اما همین ما داریم به این وجهش توجه میکنیم، یا شما به طول این توجه میکنیم، یا به عرضش توجه میکنیم، یا به ارتفاعش. اما این ستاشو با همدیگه معنی پیدا میکنن دا. درست؟ حالا این گفتم که فلش نمیخواد، منظورم این بود. یعنی شما بعد که ایشون میخواد توضیح بده مطلب رو از اینجا شروع میکنیم، یعنی اینجا شما بعدش کلاس داری؟ شیش کلاس داری؟ ما داری؟ نه نمیدونم. من که نیم ساعت دیرش گفتی که نیم گفتی ساعت قدیم دیر ساعت قدیم پنج تا شیش و نیم بود. من اون یک کلاس هم همین رو گفتم به حال این چلش دیگرش برم دیدم که این معطلی داره پیشبینی هم میکنه که بذاره بهشون هم گفتم هستم بله بله خب ببینید حالا این فرایند رو توضیح بدید این فرایند رو ایشون توی صفحه 222 توی یه پاراگراف اول کل فرآیند توضیح داده اگه فهمیدی به ما هم بگو من چون اینو بعدا مفصل توضیح میده اصلا فکر میکنم خودم فهمیدمش ولی واقعا بسیار مغلق یعنی در واقع میدونی چی بخواد بگه همین این نکته که من به زبان ساده گفتم هی میخواد بگه بابا اینا سه بخش نیستن یه بخشن برای همین نمونه سازی تو اینجا وارد میشه این تو یکی وارد اینا همین بند گره زده یه حالا چندین بار خوندم فکر میکنم فهمیدم اما بخوام شرحش بدم نمیشه این مشکل مؤلفه مشکل مترجم نیست حالا میخوام بگم در واقع اگه یک پاراگراف خوندید نفهمید خیلی مشکل نیست بقیه‌اش رو بفهمید اینو فهمید میدونم اگه من بخوام توضیح بدم یه نیم ساعت سروی فقط جملات این پاراگراف این یعنی چیش توضیح میدم من همین میگم این پاراگراف حذفش کنید بقیه مطلب شما رو حل میکنه ببینید چیه فرایند توضیح ایشون عملا این گام اولو تقریبا توضیح نداده به خاطر اینکه توضیحش تو بحث قبلی گذاشته ببینید چی بود تو بحث قبلی من 200 بار گفتم دیگه گفتم شما اون چیزی که درون شما هست از محلی که درون شما آگاهی محل آگاهی نمونه سازیه که کاری میکنی رو بندازی بیرون این رو با دیوان دیوارش میکنی این شد یعنی مواجه خودت با این امر خارجی رو تو قالب دیوار میفهمی که بیرون دیواره این فرایندیست که قبلا مفصل چندین بار گفتی نمونه سازی مقولات قبلی منه که این مقولات که توی من رسوب که از خانواده از تربیت اینا گرفته من که با این مواجه میشن این رو تو بیرون میذارمش تو بیرون میکنمش دیوار تو بیرون همیشه آشفته هیچ چی نداری این میتونست مثلا پلنگ باشه میتونه صدا چیز مختلف به قولش سینال تلنگ خیلی دوره سینما باشه میتونه صدا چیز باشه دیگه اما من که واجه کردم تلنش دیوار نکرد و دیواره هست این هزار چیز دیگه نیست و بعد خیلی فیلی اینم نیست وقتی شد دیوار برای همین شو اگه مثلا شما مثلا فیزیک کوانتوم خیلی خونده باشی کجا دیواره این تم این یه عالم مولکوله که مولکولا تو کل جهان پخشن تمرکز بیشتر هر فعالیتشون اینجا دیده میشه من دیوار اینجا نیست واقعا یعنی شما تا با کوانتوم میخوای نیا کنی یه چیز دیگه اینجا میبینی در بیرون شما چیه بیرون شما یه مولکولای اینجوری الان بالکن نه کوانتومینا یه لحظه بیرون شما دیواره بیرونی کردن یعنی تجربه که با واقعیت داشتم و حالا تو بیرون قالب بندیش میکنن تو بیرون خب
بیرون رو
حالا میگه حالا آخرش همش یکی میشه صاحب یک گفتم اینجوری میره بعد آخرش اینو یکی شد نمونه سازی بیرونی میشه
یعنی همین که من
دیوارش میکنم این که در مقابل خودم کنمش دیوار نمونه سازی که شد
گرش کلمان
زیست جهان ماست فعلا درم کنم شما تو زیست جهان ببینید زیست جهان رو با نمونه سازی بیرونیش بلکه حالا تو رو تغییر میکنم ادبیات خب حالا چرا من ببخشم آخه اینقدر بخشم
این جاب این دیوار رو وقتی من میبینم هنوز وقتی سراغ و رسوبه های تجربی خودم نرفتم یعنی دیواره نمونه سازی شده در ذهنم رو ندیدم تا قبل از اون این
هیچ چی
آگاهیه
هیچ چی نیست
اسمش آگاهی نیست
آگاهی
تو داده سید
آگاهی فرایند نیست که به شدت هم چسبیده این است که یه آگاهی دارم این مثال ساده بزنم بذار این آگاهی هم چی کجا در رخ میده
شما میگید داده این حسی میاد تا مقبول بنده نشه اوکی نشده اینجا آگاهی همین
میتونیم به اینش بگیم آگاهی ولی ها این بقول اینا رو زمانی نبینید با فاصله نبینید دو تا صدا یک جا ببینید مثال خیلی ساده این که زیاد رخ میده نگاه میکنی این معنی دیگه ساعت رو پاس میکنی بعد نمیدونی ساعت چنده چرا دخ میده؟ یا مثلا بگم من تو بیا دخ میده، من تو بحثه که قوطه بر میشم طرف یکی من خصوص ده که شاید آدم متکبری هست. گفتم چی چیزی هم من دیدی که میگه متکبرم؟ من به نظر خودم میاد آدم متکبری نیستم. گفتش کلی به هر طرف سلام میکنی جواب سلام رو نمیدی. گفتم حقیقت ندیدم. گفت دقیقا تو راستای دیده بودم. گفتم این تو راستای افقی دیده من بودی. ولی وقتی دارم با ایشون صحبت میکنم اینو نمیبینم اونم نمیبینم. چونه تو منظورم برسونم؟ حالا میخواستم چی بگم؟ میخواستم بگم ببینید آگاهیه با معرفت با این نمونه سازیه داره دهن تنیده میشه. یعنی توجه من همین که توجه کردم شما رو هم یه انسان میبینم جز خودم و در حالی توجه هم رو شما در حالی که اونم تو تیر رست چشم من هست. نمیخوام بگم صرف تیر رست چشم من. این آگاهی دیوار، یعنی این و همین که بهش توجه کردم شد دیوار. این فاصله نمیاد بین این دوتا. یعنی این توجه من خود رو دیوار کرد. یعنی من تو این زیست جهان خودم بلافاصله معرفت میسازم. اینه که وایسم حالا یه کمی فکر کنم بگم این چیه. یعنی شما همین اولین بار که تو عالم اینو ببینی سری قالب میذاری میفهمیش.
پس چرا این آگاهی با معنا جدا تو تعریف کردم؟
من تعریف نکردم. ببین سه تا کلمه رو میخوام اینجا رو اینش تاکیده. اینجاش این یکی بودش تاکیده. این نکته شه. وگرنه هر کدومش گفتم در هم تریده است دیگه داره یک کاسه میشه. خب حالا این اونجا که بحث سنگینه ایشون که خیلی یه مدار دشوار میکنه از حال من سعی میکنم راحتش بکنم اینقدر سادش میکنم این که حالا به نظر من این دشوار تقیلش بود بلا فکر کنم خوب بتونم سادش کنم اما این یکیش که نسان سادش بود حالا یه مداری حالا زمان بیشتر شده برم این بیرونی کردنه چگونه میخواد عینی بشه ها بیرون یعنی عینی دیگه بیرونی چه چی این دیوار عینی یعنی قابل انتقال به دیگران بین الاذهانی این ویژگی ها چگونه داره بیرونی عینی میشه نه درونی عینی بشه توی کان درونی و عینی داریم هیچ چیزی که نداریم مثلا این سیری که این بحث هست تقریبا هر پاراگراف این بحث پاراگراف های طولانی یک صفحه ای که داره که اینجا پاراگراف یک صفحه ایه این اینجوری داریم به جلو ببینید ایشون سیرش اینه اثر آینسان اثر آینسان چی بود؟ مشاهده عمل خود از راه واکنش دیگری دیگرم با هدیومه واکنش از دیگر من واکنش او عمل خودم میفهمم این اثر آینسان بود اثر آینسان من تو فضای اثر آینسان کم کم به چه وضعیتی میرسن که ایشون میتوضیح میده تعویض پذیری چشم انداز ها مثالش هم تو بچه میگفت البته اینا من هم گفتم تو کلاس نه ولی تو میر اگه خونده باشی میر خوندید دیگه تو این میر میگه بچه اولش نقش میگه که خودش رو تو قالب مادرش ببینه اما تو این قالب میبینه وقتی این حال به نقش مادر ایفا کن این نقش مادر که ایفا میکنه در این حال انتظار داره که مادرش بهش شیرم بده مثلا همون تو نقش ایفا کردنش همچنان نقش های بچه ای که مادره نه که مادر باشه رشد میکنه حالا دیگه میذاره خودش جای مادر حالا خودش میگه بیا من بهت یعنی اینجا میره هنوز بغل مادره اونجا میگه ماما بیا بغلم مثلا یعنی این تعریف پذیری چشم انداز اثر آینسان شما کم کم میرسید به تعریف پذیری چشم انداز ها درست از تعریف پذیری چشم انداز ها که تو تعریف پذیری چشم انداز ها چی داره رخ میده در واقع تبدیل میشه تبدیل اینا که نوشتن عبارات خود کتابه ما این عبارات کلیدیه که ما اینا سیر بحثه تبدیل معنا به فرایند فهم دیگری اصلا معنی یعنی اونجا قرار گرفتن از اون رو فهمیدن من در چشم انداز او قرار بگیرم ولی این اصلا مثال به اضافه تبدیل فضلی چشم انداز ها به اضافه عنصر سومی به اسم ذخیره معرفتی که داره اینجا رقم میخوره که از قبل هم داریمش حالا دیگه خیلی واردش نمیشم چون مثلا پیشبینی میکنه ما رو توانا میکنه به گفتگوی کنشی ساده فعلا نمیدو عدد مید داریم محصول این داره کاملا میر استفاده میکنه
این چیه؟
من اینجوری خط رو میکشم جلوی من نمیکشم با خاطر که توضیح کشون میده میگه حالا این به اضافه این اینو میده نه که اینو بده اینم یکیو بده اینم یکیو بده توضیح که در میتونم توضیح این است که اولی به اضافه دومی میده سومی، اولی و دومی به اضافه اول دومی سومی به اضافه هم دیگه میدن چهارمی، اولی دومی سومی چهارمی با هم دیگه میدن پنجمی. نه که یک بده دو دو بده سه سه بده اینجوری نیست. در همین خطا اینجوری میشه. چی؟
این
مرز اینی کردن داریم میکنم. خب بعد از این میرسیم به گفتگوی کنش ساده. گفتم بعد از اینکه من میتونم خودم جای شما در شما جای من هم دیگر فهم میکنیم، من دستم اینجوری میکنم شما اینجوری میکنیم. اون گفتگوی کنشی در فقط گفتیم. بعد از گفتگوی کنش ساده میرسیم به نسبت دادن نقش ها. نسبت دادن نقش میتونه نقش پیدا کنیم کم کم. کنش های چند وزنی مون تک وزنی میشه. بعد یه دفعه که میشه معلم، یه بار شما من اینجوری میکنم شما اینجوری میکنی، یه گفتگوی کنشیه. اما این گفتگو اینقدر که زیاد میشه من میشم معلم شما میشه شاگرد، نقش پیدا میشه. نقش ها وقتی که تصویر میشه تو بعد اول نقش مادر منه، پدر منه، اینه. نقش ها که تصویر میشه تبدیل میشه به نهاد، ساختن نهاد دیگه. این میشه دیگه معلم، میشه پدر، میشه دانشگاه.
معلمی
حالا من اتفاقی گفتم به خاطر اینکه استراتژی می‌خواستم بگم. میشه دانشگاه. دانشگاه یه نهاده، معلم یک نهاده. معلم یک نهاد یعنی چی؟ یعنی معلمی یه چیزیه برای خودش که منی که میخوام بیام استاد دانشگاه بشم باید برم زیر او، نه اینکه اون ذهن من باشه، از من در آمد. اما دیگه خودش شده برای خودش یک کسی.
سوال
دیگه نهاد نیست دانشگاه. به این معنا که داریم میگیم نهاد، دانشگاه نهاد. نهاد یعنی چی؟ نهاد یعنی نقش هایی که دیگه کاملا از ما جدا شدن، برای خودشون یک کاری کس شدن.
انتظاری
یعنی انتظاری شده، یعنی انتظاری که واقعی شده،
واقعی
اجتماعی، واقعی اجتماعی. اصلا هم نوخه بگیم اینی شد فرنده چی بخواستیم بگیم اینی کردن؟ این بیرونی کردن که اولین گام ما بود، حالا دیگه شد عینی، شد یه چیزی به اسم دانشگاه. دانشگاه تو ذهن منه، تو ذهن شما، تو ذهن کیه؟ خودش واسه داره خودش کار داره پیش میبره. شما که میخواید دانشگاه درک کنی باید بپرسی آقای دانشگاه من چی باید بکنم؟ میشه مجله علمی پژوهشی. مجله پژوهشی یعنی علم توشه؟ نه، مجله پژوهشی یعنی استاندارد داره داشته باشی. میشه اهم یه همش نهاد دیگه، میشه اون چیزی که اکتاسیوسا خیلی شامل میکنه، میشه اون دوان. انسان اینجوری باید باشه. انسان کیه؟ انسان دیدم اگه سر جزا خوندی دارن، یعنی یه دیوان داریم، همه باید دیوان بشن، من هم خودم باشم، نمیخوام دیوان اون کس. ما قالا انسان یا بخواهد به بچه ها این بچه خوب اینجوری باید باشه. این بچه خوب شده یک نهاد، یه واقع عینی که همه بچه ها مجبورن مثل بچه خوب بشن. این بچه خوب کجا؟ تو ذهن کسیه؟ نه، معلوم شد یه واقعیت عینی شد.
شخصه
شخصه نیستی،
دوام بشه شخصه.
ما انسان میگیم، ما قالا ادبیات میگیم انسان اینجوری است. انسان وقتی در مقابل بزرگتر قرار میگیره احترام میذاره. انسان وقتی که توی این موقعیت قرار میگیره اینجوری، ما قالا کلمه این آدم، این آدم و انسان به این معنا، نه آدم یعنی آدم، نسل آدم. این دوان انگلیسی یعنی مجین درجو کرده انسان، من خوشم اومد ترجمه خوبه براش. یعنی انسان با این توضیحی که دادم ما یک کسی بیرون، جایی که نمیدونیم کیه. اما آقا شما اگه استادی باید شیک بگردی. ما یه استاد دانشجوی بود، آقای دکتر نوری، دانشجوی استاد قدیم، استاد جهانی اقتصاد بود. اسمش این کتاب های اقتصاد جهانی مطرح بود، خودش هم پست مدرن بود، این کتاب آدم خاصی بود. بعد اینو شما توی دانشگاه میدیدی احتمال میدید در بالاترین حالت اگه نمی فکر نمی کردی یک گدا از بیرون تو دانشگاه اومده، میگفتی دیگه مثلا از این از مثلا کارهای پایین در خدماتی های پایین دانشگاه که فرصت نداره به خودش برسه. یعنی این بنده خدا، حالا یا خدا رحمت کنه، بنده خدا رو قبول کنه، یعنی دیگه خود من عجب غیب. بعد مثلا همیشه من یادم این دیگه این چیزی من سال اول داشتم، این کمربند که می‌زد این شلوارش بود، این پیرنش همیشه این کمربند شلوار دید بعد کلا میره بالا از شلوار جدا میشه، اینجوری بود. یعنی واقعا بعد یه طرف
دیوانه
بود. آره، این اصلا انسان کیه؟ من خودم هم اگزاسیل تم
در سفانه جوری این اساسی ما همیسی مادر بس هم یه سمیسری یه بادم هایی میاد سر کلاس بعد در دستوی هم زمینه تتاب میمونم
حالا یه چیکاره که من چوجی دارم خودم هم با چیکاره حالا خواهیم که اما این شد نماد این دیگه نماد این در مقال نماد داره باید بیسه اون من
میخونم که این حرف میده
اما چی شد گفت امیر به شدت دارم استفاده میکنن چیکار کنن چی رو توضیح بدن این که بیرونی چگونه نهادینه کردیم نهادینه کردیم عینی شد
برای
نهادینه شدن نهادینه شدن توضیح دادیم
یعنی اول
نقش
ساختن
این حرف این فرایند
بعد از
نقش نقش حتی حرف میتونه اینجا سوید بکنم این نهاد
نمیاد
این رو هم نکته حالا اینو گفتم داره از اون استفاده بکنم به شرکت اینا دارن با هم جمع میکنه این مکنات مختلف رو داره استفاده خب این دیگهش برنجه گفتم سعی کنم سادش کنم ساده شد دیگه خب این رفتیم تا کجا رفتیم تا صفحه 236 تقریبا هر کدوم بندها داشت یکی از این فقرات رو توضیح میده تو 236 میاد وارد مسئله مشروعیت میشه مشروعیت یعنی چی؟ مشروعیت یعنی که مقبولیت یعنی کاملا مشروعیت یعنی مقبولیت خودمه اصلا مشروعیت نیست مشروعیت اصلا ما کاملا با شرع و اینا گره میزنیم مشروعیت یعنی که اون چیزی که تو جامعه قبول میشه رسمیت پیدا میکنه ببینید در واقع وقتی عینی میشه مشروع میشه درسته؟ عینیت یعنی مشروعیت اما حال دارد که اینها اینجا الان اینجا دوتا یکی میشه ها توی فضای مشروعی دوتا یکی میشه کی جامعه میپذیرد دانشگاه را به عنوان یک نهاد معلم را به عنوان یک نهاد زمانی که یه عده زیاد ببین یه مثال این با این آیه اسلامی صحبت کردیم مثال خوبی شد مثال خوب شو فرض بگیر اولین بار که یک کسی فکر کرد مهد کودک تجربه
بندازه آره مثلا
اینا مثال داده شما این مثالا
نه مثالش
این به روزه یعنی ببینید این مهد کودک اولین بار این میخواست بچه های خودشو این کارمنده دوروبریشو مثلا بده دست یه نفر که صبح تو زهر که اینو میدن سر کار این بچه هم نگه داره
اما در
این حالا نیازی نشه میخوام بگم نکته من اینه این یه آدمی اولین بار اولین نفر که یه چیزی رو راه انداخت اولین بار با خودش فکر کرد گفت آقا یه نفر رو من میگیرم به این میگن این مربی کودکای ما باشه این مربی کودکای ما باشه یادش هم میدن آقا تو بیا اینجا باش اینجا باش اینجا باش این مربی رو یکی که استخدام کرد بیرونیش کرد اما بعد از این که دیگه همه اومدند و مربی شکل گرفت و دیگه مربیه و بعد دیگه مهد کودک شکل گرفت و مربی کودک یه شغل شد برای خودش دیگه این آدمه بره بالا پایین هر کاری بکنه میگم مربی کودک یعنی این وضعیت اینی که تو میگید میگم من خودم اینو راه انداختم میگم بی خود کردی مربی عینی شد عینی شد حالا نکته اینه وقتی عینی میشه عینی نمیتونه بشه مگر اینکه درونی هم بشه درسته یعنی یه عده زیادی این مربی کودک چیز زیستشانشون وارد بشه جز زیستشانشون بشه
یعنی
نه اینقدر اعتقادشون نمیدنشون اینو باور کنن یعنی این مربی کودک داشته باشه بدون مربی کودک فهم کنه با معلم مدرسه مثلا بله همین اینشون مشروعیت رو داره اینجا توضیح میده به این عرص توضیح اولی اینجا گذاشته بود چرا اینجا توضیح میده؟ چون مشروعیت یه جور داره عینی میکنه در این حال که یه جور داره درونی میکنه اینا خدا میگم بحث مشروعیت چرا
این مثال بهتر شد مثلا دیوار من همین اصلا فکر میکنم دیوار چرا دیده میکردن اینا توجه نمیدونم
حالا حالا من این ادامهشو بگم که سیر بحثشو بگم خب این مشروعیت بعد شروع میکنه که این مشروعیت که در واقع هم عینی کردن هم درونی کردنه تو ادبیاتش این در واقع داره ده تا خیلی در هم تنیده توضیح میده شروع میکنه میگه مشروعیت نهادها سه سطح داره این سه سطحش که توضیح میده من خواستم خیلی مختصر بگم یه سطح زبانی داره من سادهش رو میگم یه سطح زبانی داره همین که شما گفتی پدر برادر معلم این اولین گام نهادسازیه از این نهاد یه سطح تخصصی تر میشه میشه ضرب المثل مثل ضرب المثل ها که این مثال ضرب المثل نورده ضرب المثل ها ضرب المثل داره یه قاعده رو نهادینه میکنه از این میره بالاتر میشه نظریه ها همین شد از این میره بالاتر میشه این کلمه این که ترجمه کردن نمیدونم واقعا دیگه نرسم آلمانش نیا کنم کلیت های سنتی مختصر یه چیزی مثل خدا مثل نمادهای متعالی که معنا میده به همه چیزها منظورش اینه مکتب هم نمیدونم بکنم یا نه، بذار من یه توضیح بدم که چی بشه. در واقع این سطوح مشروعیت که داره میگه خیلی نزدیک به بحث شلر، یادتونه جهانبینی نسبتا طبیعی تا جهانبینی مصنوعی، یادتونه سطوحی داشت جهانبینی نسبتا طبیعی بعد میشد همچنین میرفت بالا تو آخریش که جهانبینی مصنوعی بود. داره اینو میگه، میگه ببینید این عینی شده ها گاهی وقتا تو سطح پایین عینی شده است. اینه خب میرد زبان شده که وقتی معلم معلم شد دیگه بخوای یا نخوای معلم معلمه، کلمه ها دارم میگم، این کلمه تعیونش خیلی تام شد. اما شما میگی حالا مثلا برید یه سطح بالاتر مثل مثلا زبان مسئله ها، تعیونشون به این شدت نیست، دستکاریشون خیلی سخت داره، اینجور در راحت تر از کلمه است زواجگانه. برید تو نظریه ها گفتم شمو جامینی های نسبت طبیعی تا مصنوعی که میرن بالا، برید چیه همین برای هم گفتم نمیدونم بگم مکتب چی اون بالا درش چی بگم. بعد با این ادبیات شروع میکنن دین رو تحلیل کردن، شروع میکنن چیه مختلف تحلیل کردن توی سطوح مختلف، توی سطوح مختلف که با تحلیل کنن اون نکته مهم تحلیلش در واقع رفتم صفحه بعد، یعنی صفحه 238 این جمله میگه این نهادها رو در نظر بگیرید، اون مشروعیت اون یه در واقع پرداری تو خیلی در جامعه شناسی در کنه، حالا اون بحث مشروعیت هم خیلی جا نرفته مهم نیست، حالا فقط نکته رو میگه این تیکش مهمه. میگه نیا کنید الان نهادهای شکل گرفت، میگه حالا خیلی مهمه ما بدونیم مؤسسه های اجتماعی، نهادهای اجتماعی، جمله اول صفحه نهادهای اجتماعی صفحه 238 نهادهای اجتماعی در درجه نخست این نهادهای اجتماعی، پس نهادهای اجتماعی فقط دانشگاهی‌ها نیست، بلکه دانشگاه‌ها مهم‌ترین نهادهاست، اقتصادی‌ها مهم‌ترین نهاد. نهادهای اجتماعی در درجه نخست مؤسسه انتقال معرفت هست. یعنی چی؟ اگر اگر این در نهاد میشه، این معرفتی که تو خارج غالب گرفته، پس این نهاد چیکار داره میکنه؟ داره دائما این معرفت رو به بقیه منتقل میکنه. درسته؟ خب اگر اینه، این اومه وقتی که جامعه تخصصی داره میشه، معرفت تخصصی داره میشه، و یعنی تقسیم کار اونو میگفتن تخصصی کردن، یعنی تقسیم معرفت رو تخصصی ایجاد میکنه، نه تقسیم کار. بیرون کاری که داره جامعه شناسی میشه، گفتم همه اینا رو دارن گره میدن. وقتی که جامعه تخصصی یعنی معرفت تخصصی میشه، به تعبیر دیگه نهادها تخصصی میشن، حالا باید هر نهاد یک نماینده خاص داشته باشه که این معرفتشو منتقل کنه. بنابراین طبقات مختلف اجتماعی داره شکل میگیره. دانشگاه وقتی درست شد یه اعتبار دارن استاد دانشگاه بشن، و کار استاد دانشگاه چیه؟ اینکه با نظریه سازی و اینجور کارا دانشگاه رو نگه داره، و کار اینا اینه که دانشگاه رو بعدا منتقل کنن. یه جایی میشه دین از نظر اینا، کشیش کارش این است که دین رو منتقل کنه، یکی دیگه میشه آهنگر کارش این است که آهنگری رو منتقل کنه، شغل‌های مختلف مثلا همش نهادهای معرفتی داریم که اینا همه افراد منتقل کنندن. و تو اینجا شروع میکنه که اینا درونی کردن دیگه، همش در جامعه پذیری داره رقم میخوره، تو اینجا شروع میکنه توضیح دادن در مورد اینا، وارد بحث جامعه شناسی میشه. این نکته خوبش که حالا تو این بحث هست، من دیگه بخوام خیلی مختصر همینو به عنوان آخرین نکتهش بگم یا نه، یه دو قسم جامعه رو توضیح میده با این مدل بحثش، جامعه ساده و جامعه پیچیده. جامعه ساده جامعه است که تقسیم معرفت توش نیست، معرفت های عمومی یکسانه، معرفتی که افراد منتقل میکنن به هم یکسانه، برای کاملا واضح همه چیز، هر کدوم یک نقش بیشتر پیدا نمیکنه. دهقان تو همه کاراش، وقتی هم میره نونوایی ما دهقانه،
همین دهقان رو با نقش میشه،
نه یعنی اگر هم یه چیزی میشه
به نقش نیست دیگه، یه نقش
نه اون تصدیقا به معنا نمیخواد، به معنی مارکسیسم فعلا وارد نشه. جامعه ساده که تحصیل معرفت ساده از جامعه نسبت بدوی، خلاصه یکی دوی شانس هم جامعه 500 سال قبل، یکی نانواه، یکی اونا همشون کاری در از آخر میگن تقسیم کار چیز مون نکته مهمش بود، هر کسی بخشی از یک کارو میکرد، اما اینجا نه، همه کار میکرد. نانوا غیر از آشپزه، مثلا غیر از مثلا گالیچیه، اما گالیچی تو مهمونی هم که وارد بشه گالیچیه، یعنی یک شخص که همه جا انگ خودش رو خودش داره، اما با این یکی مقایسه نجوی میشه. اما شما تو جامعه مدرن داری نقش های متکثر میگیری، وقتی نقشه ما دست شد تختی معرفت به جا میره میشه. یعنی من سوزنچی استاد هستم، پدر هستم،
روحانی
طلبه هستم، چی هم بیشو بشمر که اینا موجب میشه که من مجبورم هی مرتب نقشم عوض کنم. وقتی میشه من مجبور نقشم عوض کنم، اینجا مفهوم هویت مطرح میشه. هویت شخصی، هویت شخصی من به چه دسته از معرفت هاییست که من دارم معرفت رو چیز میکنم. برای همین یک روز یک کثرت‌گرایی در جامعه پیدا میشه. برای همین این جامعه، جامعه کثرت‌گران، این جامعه جامعه وحدت‌گران. توی این جامعه اگر کسی معرفت اختصاصی داره، به قولشون به خاطر عوامل زیستیه، نه به خاطر عوامل معرفتی. توی این جامعه ساده میگه مثلا زنها میدانن عادت ما میگه چی، پیرمردها تجارب بیشتری دارن به خاطر اینکه سن زیادی کردن، یه چیزایی میدونن که دیگران نمیدونن. کار عوامل زیستیه. اما تو دوره ما عوامل زیستی تعریف نمیکنه هویت ها رو، عوامل معرفتی تعریف میکنه. من با اینکه تو چه فضاهای معرفتی هستم، هویت من داره رقم میخوره. معرفتی به معنی الان از کد دیگه. اوه مثلا از نقطه‌ای که بعد نتیجه میگیرین اینا بحث جامعه شناسی قشنگه. میگه توی این جامعه بسیط معرفت محرمانه پیدا میشه و مهمه و انسانی که معرفت محرمانه داره خیلی کاهنا یه طبقه خاص درست میکنن، همه هم هیچ کی نمیدونه چیکار داره میکنه. ساهرات رو مثلا دوره دیگه هیچ کی نمیدونه چیکار داره میکنه. اما توی این جامعه اتفاقا معرفت محرمانه مهم نیست. این اون نکته مهمی است که در واقع ببینید این ما اینجا گفتم کسب اعتبار اجتماعی با اون کار نداریم. یعنی معرفت بین الرسانی که همیشه بین الرسانی کردن. حالا دقت کنید، حتی به شما میگه چرا امروز معرفت بین الرسانی برات مهم شد؟ چون شما جامعه پیچیده هستی، تو جامعه پیچیده دیگه معرفت محرمانه کاری نمیکنه. معرفت درست آن چیزی است که علل اصول قابل بررسی توسط جامعه باشه. در همین شما معرفتاتون همشون عینی ابجکتیو دیگه دوباره. پزشکان معرفت تخصصی دارن، اما علل اصول این معرفت چون قابلیت آزمایش داره مهمه. برای معرفت درست چرا تو جامعه امروز معرفت درست شده معرفتی که همه قبول بشود آزمون شود؟ داره تحلیل داره شما. این هم یه اثر اجتماعیه دیگه. گفتم خیلی قشنگ زیرا به همیشه داری میزنم. ببینید تو این جامعه معرفت محرمانه مهمه، چون تقسیم معرفت انسان ها رو رقم نزده. برای اگه یه معرفت یه گروه خاص دارن، این گروه خاص خود خود برتر میشن، خود خود به هم نمیدن. شما هم میدونی که اون معرفت داره، هر چیز رو بگو چش. تبعیت خیلی جدی میشه، تقریبا نقده که به فضای سنتی میکنه. اما وقتی که این گروه شکست، گروه های مختلف تکثر پیدا شد، همه گروه ها باید معرفتون علل اصول قابل ارزیابی باشه. یعنی اونایی که معرفت محرمانه دارن به یه عده جذابیت دارن، جایگاه ندارن.
چون
ملاک شده پوزیتیویستی تجربه گرایی. این داره میگه چرا اصلا پوزیتیویست داره ملاک میشه؟ این حرفش مقدم از پوزیتیویست هم میگه نگاه کن جامعه پیچیده که تقسیم معرفت اینجوریه، هویت ها با معرفت رو رقم میخوره. تو این فضا طبیعیست که معرفت درست چه معرفتی که تو جامعه بشود اعتبارش کسب کنه، تو جامعه علمی البته، جامعه تخصصی خودش. خب این حالا بحث جامعه شناسی گفتم این برخی سمرات چیه؟
زیاد چی رو نمیزنه با استفاده از این؟
زیاد نمیزنه. نشون میده حتی این دیدگاه پوزیتیویست ها که معرفت یعنی آنچه که جامعه قبول کنن مال جوامع کثرت‌گرای ماست. هر جامعه اینجوری نیست.
اصلا بخواد این نشون بده من بهتر شدم باید دو مال معرفت هایی میدونی که بیشتر نشون بده بشه؟
نه نه، معرفت ببین الان تو فضای پوزیتیویستی که رایجه، معرفت قبوله که جامعه علمی به رسمیت بشناسدش. میگه این حرف محصول جامعه پیچیده است، وگرنه شما جامعه ساده یعنی خیلی راحت داره معنی دار میکنه. چرا تو جامعه سنتی قدیمی فقط یه گروه خاص علم داشتن به همه گناه اعتبار داشتن و چشم میگفتن، اما تو جامعه های پیچیده اینجور گروه ها از جایگاهشون رفته؟ این داره اینو توضیح میده برای شما. حالا از من اینجوری بحثی گفتم، بحثی خاص خودم دارم، اینکه واقعا تو دوره اسلام اینجوری رخ داد یا اتفاقا درگیری مهم ائمه با جریان‌های حکومتی این بود که معرفت محرمانه نشه، معرفت عمومی بشه. برای ائمه مشترک پرداری کردن. یه بحث جالبی داره اگه خواستید اون بعدا بهش بپرسید. خب حالا این در واقع بحث مشروعیت داشت. این دو تا رو خواهش می‌کنم بفهمید. وقتم من خیلی مختصر این سیر درونی کردنم بگم. ایشون میگه این درونی کردنه در چند تا کار رخ میده. یه جامعه پذیری اولیه داریم، یه جامعه پذیری ثانوی. جامعه پذیری اولیه اونجایی که شما تو بچگی داری تربیت میشید، درونی داره شده. جامعه فضیل ثانوی یعنی حالا این معرفت تخصصی رو شما خوانده شما بدن. برای همین اون چیزی که محصول جامعه فضیل ببینید حالا ها دیگه هستی شناسی برای شما میکنه. معرفت شناسی میکنه. اون چیزی که محصول جامعه فضیلی اولیه است واقعیت عینیه. از بچگی ما یاد دادن بیرون توی عالمی هست. واقعیت عینی داره. اون چیزی که محصول جامعه فضیلی ثانوی است واقعیت ذهنیه. اینا تئوری هاست، اینا فرضیاته، اینا نظریات. و تو حوزه جامعه پذیری ثانویه سیالان بیشتره، تغییرات بیشتره تا جامعه پذیری اولیه. این درست همه چیز زیرا به همه چیز خوب میزنه براتون. خب اون هویت هم که من در واقع اینجا باید میگفتم، هویت هم در واقع گفتم به این با این توی فضای جامعه پذیری ثانویه که متکثر میشه، اونجا هویت مهم میشه، هویت شخصی. بعد هویت شخصی که مهم شد، به قولش میشه جملهش اینه، میگه دایره ساخت اجتماعی با ساخت هویت، هویت شخصی شما با طرف خود. این نکتهش این بود. فهمید چی شد؟ آخرش به هویت شخصی، هویت شخصی من چیه؟ محصول جامعه پذیری اولیه‌ام و جامعه پذیری ثانویه‌ام که جامعه پذیری ثانویه معرفت‌های منتقل من آورده و این معرفت‌ها چون برای من غیر از برای شما بود، هویت من غیر از شما شد. پس من کاملا شخصم غیر از شما، اما این شخص من اساسا محصول جامعه است. پس فردی باقی نماند. این چه بلایی سر میاد؟
شخصی بودن از اینجوری روز که بود.
شخص من چون من از کانال‌های مختلف دارم معرفت میگیرم و این از کانال معرفت من این معرفت یوبی ما. من استاد دانشگاه شدم، من توی رشته فلسفه خوندم، من توی فلان جا دارم کار میکنم، ایشون جای دیگه جای دیگه جای دیگه. و جامعه پذیری اولش از اونجا اومد، جامعه پذیری اولی من از جای دیگه اومد. پس اینا من رو یکی کرد و شما رو یکی. اون من که شروع سر داشت که دو قلوه اولی هم بخاطر زیست جهانشون دو طرف برن، بخاطر که زیست جهان مختلف پیدا میکنن. برای همین بعد جمله قشنگی اینه، پس ساخت اجتماعی واقعیت حتی من را میسازد.
اینجاست که انسان
هم معرفته، انسان معرفت جامعه واقعیت همش یکی شد.
جامعه شد
همین جامعه چیه؟ جامعه اینه که ما ساختیم، بیرونیش کردیم، عینیش کردیم. جامعه کجا بود؟
خب جامعه انسانی که شما یه انسانی
همون میگید انسان جامعه هم خود جامعه. جامعه یعنی چی؟ یعنی دانشگاه، یعنی اقتصاد. جامعه یعنی چی؟ جامعه هم همین چیزی که ما عینی کردیم. بزرگ ببین چرا دانشگاه میگی؟ یا میگی نهاد آموزش؟ یا چطور میگم ببین یا شما که معلم، یا میگی دانشگاه، یا میگی که نهاد آموزش عالی، یا میگی نهاد آموزش، یا میگی جامعه. همه ما ساختیم این نهادهایی که رو هم دیگه داری سوار میکنیم. همه رو ماها که جامعه ایم و ما تحت جامعه ساخته شدیم، همه شکی شد دیگه. حالا اجازه تفسیر
نداره،
این به
نظرم که اول جامعه
اول آخر نداره دیگه. نکته اصلی بحث ما این بود، همش یکیه. من گفتم این سزل نیست، این به اون نیست. خب بعد این جمله قشنگ آخر بحثش اینه که میگه که صفحه 243 پاراگراف آخر، دایره ساخت اجتماعی، این دایره که گفتین، این مثلث که گفتین، این سیر که گفتین، با ساخته شدن هویت شخصی به شکل سهرامیزی بسته میشود. تموم شد دیگه، همه تموم شد دیگه، دایره اون بسته شد. چرا جامعه برساخته دیگه؟ اصلا جامعه چیه؟ از کجا شروع کردیم؟ از اینجا شروع کردیم؟ من از آگاهی روسری شروع کردیم؟ یا آگاهی روسری رو رفتیم جلو، رفتیم جلو، از آگاهی روسری دیدیم آگاهی روسری خودش هم ساخته دیگری شد. یعنی فقط داریم توی فرآینده داریم همون حرکت میکنیم، همش برساخته است، چیزی غیر برساخته نداریم.
بگیم
برساخته کلا، برساخته حال بگیم برساخته. آره گفتم ساخت اجتماعی دیگه، همه واقعیت‌ها برساخته اجتماعی هست، برساخته در هم تقیید هست. اومد این اشکالش رو بلافاصله میکنه، میگه خب با این مشکل روشناختی رو بروز، چه کسی اینجا سازنده واقعیت اجتماعی است؟ حالا این واقعیت از کجا اومد؟ این چرخه، این دایره از کجا اومد؟ به تعبیر دیگه خود واقعیت اجتماعی اینو اینجوری درست کرده یا جامعه شناس؟ به تعبیر بهتر، اگر تمام واقعیت یک ساخته است، برگر و لاکمن کجا هم؟ برگر و لاکمن توی این ساختن یا از بیرون واسن اینو میبینن به با گزارش میدن که اینجوریه؟ اشکال اساسی ایمه. و حالا چیکار بکنه؟ میگه خب اینا میدونستن که شوت این را شروع کرده، میدونستن این شروع کرده، ماسمالی کردن ماسمالی کردن. یه جمله آخرش میگه نهایت تلاشش اینه، میگه که سه سطر آخر تایی 244، جامعه شناسی معرفت از ابزار علم مدرن استفاده میکند، اگرچه خود علم مدرن هم یک برساخته است، یک جهان ساخته شده داره، درسته دیگه طبقه من هیچی نه، اگرچه علم مدرن هم اینجوریه. من گفتم خوشم این جمله اگرچه گذاشته، قاعد دیگران نمیذارن این جمله رو، یعنی از علم مدرن استفاده کنه، علم مدرن خاصیت انعکاس خودش رو داره، برای مشکل هم میشه. میگه اگرچه این است، اما دوباره میگه خاصیت، اما این جهان جهانی است که جهان علم مدرن، جهانی است که معرفتش همواره در سر بازتاب خود است. چون علم مدرن اساساً میخواد به خود بیاندیشد، خود رو توجه کنه، پس مشکل حل شد. کجا مشکل حل شد؟ کی نمیخواد این کارو بکنه؟ من نوشتم که در واقع پیشاپیش مفروض گرفته این آقای کنوبلاخ که دین بر اساس توتم و تابو داشت میساخت، اون یکی بر اساس چی و چی داشت میساخت. علم مدرن اون جاییست که دارد از همه چیز خودش آزاد میکند. حاضر اول اون کلام چون نشون داد که علم مدرن یه برساختهش باید از کجا آزاد کرد خودشو، کجا اومد خودشو دید. میگه علم مدرن است که دغدغه دیدن واقعیت خودشو داشت، مگه دین دغدغه دیدن واقعیت خودشو نداشت؟ میگم مگه اینجا به نظر دیگه کاملا وقتش زیرا رو داره که اصلا حلش کنه. خب بخشی طولانی شد. السلام علیکم و رحمت الله.
یه بسیار
خوبه.